جلسه دهم، سوم فروردین ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه دهم از سلسله جلسات میراث فکری شریعتی رو آغاز می‌کنیم. نوبت پیشین به بحث از حسینیه ارشاد رسیدیم و نکاتی رو راجع به سخنرانی‌های دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد و همچنین قصه ایدئولوژیک شدن دین طرح کردم. اگر خاطرتون باشه رسیدیم به قرائت و خالص شایگان از کارهای شریعتی پس از بحث مبسوطی که راجع به شریعتی به روایت سروش و قرائت ایدئولوژیک از دین کردیم. امروز من به امید حق بنا دارم هم قرائت شایگان رو چنان که وعده کرده بودم نسبتاً به تفصیل توضیح بدم و پس از اون بریم به سراغ نزاع‌ها و تلاطم‌هایی که در سال‌های 49 و 50 شمسی در حسینیه ارشاد بود. امیدوارم بحث از حسینیه ارشاد و تلاطم‌های اون و نزاع‌های میان روحانیت و شریعتی رو تا انتهای جلسه آتی به پایان ببریم که خب اهم فعالیت‌های شریعتی در این دوران است، با عنایت به برخی از مفاهیمی که او در انداخت و سخنرانی هایی که انجام داد و تعاملی که خواهیم دید با روحانیت داشت که البته رفته رفته از رابطه مبتنی بر تعامل به رابطه خصمانه بدل شد و حتی برخی از روحانیون او رو کسروی دوم هم نامیدند و اون مدتی بر جان خود هم خائف بود، به توضیح که برای برخی از دوستانش نقل می کرد و امروز انشالله به اونها هم بنا دارم که برسیم. خب شایگان در کتاب انقلاب دینی چیست که ابتداعا به زبان فرانسه و دو سه سال پس از انقلاب 57 کتابی که دو سه سال پس از انقلاب 57 منتشر شد کوشید از ایدئولوژیزه شدن سنت سخن بگه، به توضیحی که الان برخی از نقل قولها رو میخوانیم و نمونه بومی ایدئولوژیزه شدن سنت رو در کارهای شریعتی سراغ گرفت و این رو معرفی کرد. جالبه این کار به زبان فرانسه نوشته شد و سالها در ایران گمنام ماند و کسی سراغ اون نرفت تا اینکه چند سال پیش حوالی نیمه های دهه 80 شمسی بود که در کتابی به این سنخ از کارهای شایگان هم مفصلا ارجاع داده شد و نهایتاً در سال 89 کتاب آمیزش افق‌ها منتخباتی از آثار داریوش شایگان به فارسی منتشر شد که در آن این بخش به تفصیل آمده بود. فقراتی رو هم که من می‌خوانم از همین کتاب آمیزش افق‌ها منتخباتی از آثار داریوش شایگان به کوشش محمد منصور هاشمی به وسیله نشر فرزانه روز در سال 89 شمسی منتشر شده. شایگان حالا اگر بنا باشه انشالله مطابق با وعده که به دوستان کرده ایم شاید بعدن و پس از اتمام این دوره به برخی از آراء او هم مستقلن بپردازیم، از روشنفکران و متفکران معاصر ایرانی است. البته شهرت و نفوذ کسانی مثل علی شریعتی یا عبدالکریم سروش رو نداره، به خاطر اینکه خب روشنفکری است که بیشتر سبقه معنوی داره و به هر حال به تعبیر امروزین کم و بیش سکولار قلمداد میشه، اما خب دانش ژرفی داره و انسان متأمل و متعمقی است و شاید مهمترین کتاب رو در باب آشنایی با مکاتب فلسفی هند به زبان ادیان و مکاتب فلسفی هند نوشته که پیش از انقلاب اون رو منتشر کرد. در این حال چند سباهی در حلقه فردید شرکت میکرد، حلقه‌ای که موسوم بود به حلقه فردیدیه، و پاره از روشنفکران مشهور این دیار در دهه 40 و اوائل دهه 50 اگر اشتباه نکنم در اون حلقه شرکت میکردن. این حلقه در منزل امیر حسین جهانبگلو پدر رامین جهانبگلو در تهران برگزار میشد و در آن کسانی مثل داریوش آشوری، داریوش شایگان، رضا داوری و دیگران گرده هم می آمدند و گوش به سخنان احمد فردید می سپردند. مفاهیمی مثل غرب زدگی، حوالت تاریخی، نیست انگاری که از برساخته های احمد فردیده است ابتداعا در اون جلسات طرح شد. فردی چون خودش چندان اهل نوشتن نبود یا به تعبیری نمی توانست بنویسد، شارحانی پیدا کرد و شاگردانی که ایده های او را بسط دادند که در رأس و صدر اونها رضا داوری است که الی زمان نهازا کار میکنه و الان قریب به 80 سال دارد، همچنین داریوش شایگان و داریوش آشوری و چند نفر دیگه. اما قصه شایگان و آشوری با قصه داوری متفاوت است. شایگان کتاب آسیا در برابر غرب رو در دوران منتهی به انقلاب 57 نوشت تحت تأثیر ایده های فردید و به هر حال از گفتمان و گفتمان مبتنی بر تقابل غرب و شرق یاد کرد در اون کتاب. همچنین آشوری در برهی نکاتی که می نوشت زیل تأثیر فردید بود. اما پس از انقلاب 57 و خصوصا در دهه 70 شمسی به این سو، این دو روشنفکر برجسته راهشون از فردید جدا شد. آشوری که مقاله مشهوری نوشت و به صراحت فردید رو نقد کرد، نه فقط ایده های او که خصوصا شخصیت او رو و کم و بیش او رو شخصیتی روانپریش معرفی کرد و کوشید که از او فاصله بگیرد. این مقاله در کتاب ما و مدرنیت او منتشر شده است. شایگان هم کتاب هویت 40 تکه رو نوشت یا افسونزدگی جدید با سابتایتل هویت 40 تکه و در اون هم از مبادی و مبانی پیشین خود فاصله گرفت، اما اون تعرض و نیشی که آشوری به فردید زد نزد و مش و سبک شایگان این گونه است. این رو گفتم این نکات رو تا توضیح بدهم که وقتی که مفهوم غرب زدگی ناآگاهانه را شایگان استفاده میکنه برای توضیح کار شریعتی، بدانیم که مفهوم غرب زدگی رو از فردید وام کرده. من نوبت پیشین هم در پاسخ به یکی از پرسش ها گفتم که مفهوم غرب زدگی که ابتداعا توسط فردید طرح شد، بعدن با انتشار کتاب آل احمد به اوج رسید و شهرتی پیدا کرد، کتاب غرب زدگی او. اما فردید راضی نبود از نحوه استعمال مفهوم غرب زدگی به وسیله آل احمد و در جلوت و خلوت این انتقاد خود رو به او گفته بود. شایگان هم اینجا وقتی از غرب زدگی ناآگاهانه یاد میکنه، مرادش غرب زدگی است که مد نظر فردید است به توضیحی که خواهم گفت، نه غرب زدگی به روایت آل احمد. و به همین خاطر تصورش این است که دست کم شریعتی غرب زده بود اما غرب زدگی ناآگاهانه داشت و برخلاف آنچه میپنداشت در سر سر داشت به کسی که با او مقابله میکرد خدمت میکرد. خواجه پندارد که طاعت میکند، بیخبر از معصیت جان میکند. این روایت شایگان است از کاری که شریعتی و ایدولوگ ها از نظر او میکردن. خب با این مقدمه بذارید چند تا نقل قول از شایگان رو براتون بخوانم و بعد همچنین یک نقل قول از رهنما رو تا بحثمون روشن‌تر باشه که مراد از ایدولوژیزه شدن سنت چیه. من در مقاله ترنم موزون حزن داریوش شایگان نقد ایدولوژی و گفتگو در فراد تاریخ کوشیدم که بحث‌های شایگان در باب عرفان و همچنین ایدولوژیزه شدن سنت رو به بحث بگذارم. اگر عزیزان مایلن میتوانند به این مقاله هم مراجعه بکنن. مقاله در کتاب من تحت عنوان ترنم موزون حزن منتشر شده و البته روی سایت شخصی من هم الان قابل دسترسی است. خب شایگان چند جا راجع به ایدولوژی سخن گفته. من نقل قول‌ها رو از همون کتاب آمیزش افق‌ها میآورم. به نظر میاد بیشتر همان معنای مارکسی کلمه رو از ایدولوژی مراد میکنه، ایدولوژی که با آگاهی کاذب هم عنان است و نگاه ایدولوژی که به دین رو، ایدولوژیزه شدن سنت رو کم و بیش در معنای مارکسی مد نظر قرار میده. و این اتفاقا جالبه که روایت شایگان از شریعتی به روایت سروش از شریعتی متفاوته، به این معنی که خاصگاه بحث مختلفه. مقاله پر بهتر از ایدئولوژی رو مفصلا ما بحث کردیم دو نوبت پیش اگر خاطرتون باشه، و گفتیم که سروش وقتی که از ایدئولوژیزه شدن دین نزد شریعتی یاد میکنه، ایدئولوژی رو به معنای مارکسی به کار نمیبره و به مصداق تعرف الاشیاء به ازداده ها چند معنای از ایدئولوژی رو ابتداعا طرح کردم و از آن عبور کردم تا رسیدیم به مؤلفه ها و مقومات قرائت ایدئولوژیک از دین. اما به نظر میاد شایگان کم و بیش ایدئولوژی رو در معنای مدرن کلمه که به کار میبره، معتقده که متفکرای جهان سومی و در کشورهای پیرامونی به همین معنا روکش ایدئولوژی کشیدن به مفاهیم سنتی و گفتمان سنتی و یکی از نمونه ها شریعتی است. من الان مفهومن این رو بحث میکنم. در خود کتاب آموزش افقها به اصطلاح کیس استادی شایگان بر روی شریعتی به دقت و به تفصیل آمده. فکر کردم با این چند نقل قول و خواندن بخشی از کار شریعتی به روایت رهنما تصویر خوبی به ما میدهد از آنچه مد نظر شایگان است. گفتم در کتاب انقلاب دینی چیست این رو توضیح داده شایگان. میگوید که ایدئولوژی نمیتواند نفوذ خیش را در قلمرو جهانی که سنتهایش تقدس یافته باشند بگستراند و نه در جهانی که فلسفه بر آن حاکم است. ایدئولوژی هنگامی وارد میدان میشود که این دو جهان به بنبست رسیده باشند، یعنی هنگامی که نقد منتفی میشود و فلسفه از کانون نیروبخش زندگی اجتماعی کنار گذاشته میشود و هنگامی که نیروی دین سستی بگیرد. ایدئولوژی به دلیل گرایشش به یکسانسازی شباهت خیره کننده ای به مقوله های بینش های به مقوله های بینش اسطوره ای دارد. همچنان که ساخت اسطوره ها شباهتی به سامان استدلال و عقل جدلی ندارد، چرا که در این ساحت مکان، زمان و علیت کیفیت های متفاوتی دارند، ایدئولوژی هم دارای مقوله های مکانی، زمانی و علی مخصوص به خود است. هسته همه ایدئولوژی ها را باید توهم، ایلوژن در معنای فرویدی اش دانست. هنگامی که آنچه بر جهان چیره است، نه فلسفه دیالکتیکی و نه زبان اسطوره ها بلکه اندیشه های ایدئولوژیک است، همه تعبیرهایی که رشته های گوناگون اندیشه در این باره به ما میدهند و همه شیوه های سنجشگرانه و انتقادی در قبال روند ایدئولوژیک شدن در نگرش های خود معتبرند، زیرا همگی در آشکار کردن آن آگاهی کاذب که ساختار همه صورت‌های ایدئولوژی رو تشکیل می‌دهد به ما کمک می‌کنند. خب این نقل قولی است که راجع به ایدئولوژی از شایگان ما داریم و توضیح میده که با برساختن مفهوم ایدئولوژیزه شدن سنت میشه فهمید که شریعتی در کار رنگ و لعاب ایدئولوژیک به این معنی که او به کار میبره بخشیدن به دیانت است. بذارید بخشی از مقاله خود رو بخوانم براتون که انتخاب کرده ام و پس از اون این نکته رو توضیح بیشتری بدهم. علاوه بر این، جهانی که در آن سنت ها تقدیس یافتن و مردم در دل جهان رازآمی زندگی میکنند، خاک حاصل خیزی برای پرورش بذر ایدئولوژی ندارد. و همین سبب ایدئولوژی هایی که در قرن بیستم سر برآوردند، نه با عقلانیت و سازوکار عقلانی نسبتی داشتند و نه مستظهر به پشتیبانی ادیان و سنن مقدس بودند. در مقابل، ایدئولوگ ها با بسیج توده ها و تکیه بر شور و تهییج احساسات و عواطف و حرکت آفرینی، جامعه را به مقصدی از پیش تعیین شده هدایت می‌کردند. فلذا کسی که در پی به دست دادن قرائتی کارآمد و دلربا از اسلام است، به نحوی که مخاطبین دست از مکاتب رقیب بشویند و به این اردوگاه بپیوندند، نباید برای پی افکندن ترخیش از ابزارهای مفهومی رقیب استفاده کنند که در این صورت بر سر شاخ نشسته است و بن می‌برد، چرا که گویی با همان ایده ها و مکاتبی که با تمام وجود در می‌پیچد و بران است آنها را به زیر کشد، در نهان همدلی می‌کند و تحت تأثیر آنهاست. شایگان برای تبیین این وضعیت به درستی از مفهوم غرب زدگی ناآگاهانه مدد می‌گیرد، نوعی از غرب زدگی که در آن شخص تفتن ندارد که معتقداتش قویاً ملهم از آموزه‌های غربی است، اما با وجود این به خیال خود برای نجات و احیای سنتی که بدان باور دارد و فرو کوفتن مکاتب غربی از آموزه‌های غربی مدد می‌گیرد. این بخشی از آن چه من نوشتم، یک جمله شدم ببخشید از ابتدای نقل قول جا مانده بود که میخوانم، مؤید و ایضاح کننده مراد شایگان است. شایگان بر این باور است که ایدولوژی مدرن در جهانی بروز و ظهور پیدا می کند که در آن فلسفه و استدلال سخن گفتن و پای مدعا را به اندازه گلیم دلیل دراز کردن رنگ باخته است. پس ایدولوژی مدرن در جهانی بروز و ظهور پیدا می کند که در آن فلسفه و استدلال سخن گفتن و پای مدعا را به اندازه گلیم گلیم دلیل دراز کردن رنگ باخته است. علاوه بر این، جهانی که در آن سنت‌ها تقدیس یافتند و مردم در دل جهان رازآمیز زندگی می‌کنند، خاک حاصل خیزی برای پرورش بذر ایدئولوژی ندارد. خب شایگان چنان که دیدیم می‌کوشه مفهوم غرب‌زدگی ناآگاهانه رو توضیح بده. غرب‌زدگی ناآگاهانه که خب از خود غرب‌زدگی نشأت می‌گیره، متضمن این معناست که ما به هر حال کشورهای پیرامونی در دل نظام واژگانی و مفهومی شایگان که در اینجا چنان که عرض کردم تحت تأثیر فردید هست، ما تمدنمون ذیل تمدن مغرب زمین فهمیده میشه. دقت بفهمید، غرب اینجا نه مراد غرب جغرافیایی لزومه. حالا درسته که در روزگار کنونی اینا هم انان شده اند و وقتی شما میگید مغرب زمین، مرادتون مغرب زمین جغرافیایی است، یعنی اروپا و آمریکای شمالی مشخصا. اما فردید وقتی که از غرب زدگی سخن میگفت، مرادش غرب جغرافیایی نبود، غربی بود که با اندیشه متافیزیکی گره خورده بود و از فیلسوفان یونان تا نیچه و هایدگر تا نیچه و فیلسوفان آلمانی قرن 19 هم از نظر هایدگر متافیزیک اندیش بودند، یعنی رفته بودند به سروقت موجودات به جای اینکه برن به سروقت وجود، و معتقد بود که، یعنی برخی از تعابیر هایدگر رو خودش سعی میکرد به زبان خودش تبیین بکنه برای مخاطب ایرانی تبار خودش، و توضیحش این بود که غرب ما رو زده است به این معنا که تفکر متافیزیکی و غفلت از وجود ما رو زده است، گزیده است و باید بریم به سر وقت مواجهه اصیل با مبدع هستی یا بفهمید وجود، آن concealment of being، یا از خفا به در آمدن وجود که خب از اصطلاحات هایدگری است. و اون معتقد بود که حتی تاریخ متافیزیک مغرب زمین هم به این معنا غرب زده است، یعنی از بینگ با کپیتال لتر، بینگ با حرف بزرگ غافل شده و رفته سراغ موجودات، به جای وجود اندیشی موجود اندیشی پیشه کرده. خب تقسیم بندی هایی هم داشت، معتقد بود این هم ساده میشه هم مضاعف میشه، که الان من دیگه وارد اون بحث نمیشم. یه کتاب خوبی آقای منصور هاشمی داره، جزء کتاب های خوب و تحت‌نگار های خواندنی راجع به فردیده، اگر مایل باشید میتونید اون کتاب رو ببینید، تحت عنوان فردید و میراث فکری هویت اندیشان که نشر کبیر منتشر کرده. اونجا کوشیده یک منظومه سازوار و منسجمی از نکاتی که فردید طرح میکنه به دست بده، هرچند من تصورم این است که یه جایی فردید نظامش ناسازگاری درونی داره، اما به هر حال متفکری است که سخنان شنیدنی است. باری شایگان هم وقتی از غرب زدگی ناآگاهانه سراغ میگیره، مرادش این است که کسی که غرب او را زده است به معنایی که گفتم، اما متفتن بدین معنا نیست، ذیل اون گفتمان داره گفتمان خودش رو تنظیم میکنه، متأثر از اوست و از همون اسباب و ادواتی مدد میگیره که میخواهد اون رو بکوبه. بحث طرح هندسی مکتب، بحث استخراج و تصفیه منابع فرهنگی که شریعتی طرح میکرد، در مدل شایگان مؤلفه هایی است از ایدئولوژیک شدن سنت. بعد توجه داشته باشیم در این تلقی، ایدئولوژیک شدن سنت، ایدئولوژیک اندیشی یعنی دغدغه حقیقت رو چندان نداشتن و شخص بیش از آن که به حقیقت بیاندیشه به حرکت آفرینی میاندیشه. از شایگان هم الان این نقل قول رو خواندم براتون، ایدولوژی ها در جهانی بروز و ظهور پیدا میکنن که در آن فلسفه و سخن محققانه یا به تعبیری دغدغه حقیقت رو داشتن اون میزان از اهمیت رو ندارد که حرکت آفرینی دارد، و به این معنا در جهان جدید شخص از اسباب و ادوات ایدئولوژیک مدد میگیرد برای پیش بردن مقصود خود. در قرائت ایدئولوژیک از این به روایت سروش یادتون باشه، مفهوم حرکت آفرینی رو دیدیم در مقابل با حقیقت طلبی و اینکه ایدئولوژی ها به این معنا بر حرکت انگشت تأکید میدهند تا بر حقیقت. شایگان این رو به تعبیر دیگری توضیح میده، اما خب تنین منفی هم داره، چون مفهوم آگاهی کاذب مارکسی رو هم کاملا در تلقی خودش از ایدئولوژی و ایدئولوژیزه کردن سنت هم به کار برده. من دیدم شاید بد نباشه، البته نه اسم از شایگان برده رهنما و نه به ایدئولوژیزه شدن سنت به معنی که گفتم، اما یه نقل قولی رو وقتی کتاب رو میخوندم علامت زدم که شاید بد نباشه بخونیم برای فهم احیانا بهتر آنچه خصوصا مد نظر شایگانه. یعنی اینقدر حرکت آفرینی و حتی آگاهی حرکت آفرینی اینقدر پررنگ میشه برای رسیدن به غایتی که شخص چندان پروای حقیقت رو نداره یا به دست دادن فهم و خالش روشمندی از آنچه رخ داده. یکی از این نکات خانشی است که شریعت قصه هاجر و کعبه کرده در آثار خودش و پس از اون نقدی که کسی به اون نوشت و مطابق با سخنان رهنما چندان وقعی به آن نقد ننهاد شریعتی. بذاری نقد قول رو بخونم. شریعتی برای اثبات این که اسلام نماد رهایی انسان از تبعیضات جنسی و نژادی و طبقاتی است استدلال کرده بود که هاجر تنها کسی است که در داخل خانه کعبه مدفون شده و اگر به مسلمین حکم شده است که در مراسم حج 7 بار به دور کعبه طواف کنند، به این دلیل است که به هاجر نماد طبقه مستضعف و مظلوم ادای احترام شده باشد. شریعتی این حرکت رو یک اقدام انقلابی قلمداد کرده بود که منحصرا در اسلام یافت میشد. روشنی کسی بود که کتابی در نقد شریعتی نوشته، آقای روشنی با لحنی مؤدبانه در پاسخ به استدلال شریعتی گفته بود که چنین مسئله ای اساساً واقعیت خارجی ندارد و به استناد 22 منبع موثق اسلامی ثابت کرده بود که هاجر در کنار پسرش اسماعیل و نه در درون خانه کعبه به خاک سپرده شده است. به این ترتیب آقای روشنی ضمن رد این مسئله که تنها یک کنیزک در نزدیکی یا در درون خانه کعبه مدفون شده است، نوشته های شریعتی را به شعر نو تشبیه کرده بود. خب حالا اینجا داوری رهنما رو شما ببینید که به نظر میاد متناسب و متلائم با نکاتی است که از شایگان خواندم. روشنی، آقای روشنی در انتقادات خود به یکی از مسائل حائز اهمیت موجود در آثار شریعتی اشاره کرده بود. شریعتی بیش از آن که به عنوان یک مسلمان فارغ از هر گونه پیش‌فرض فکری و عقیدتی برای رسیدن به هدایت و حقیقت به بررسی منابع اسلامی بپردازد، ایدئولوژی بود که از منابع اسلامی برای ساختن و شکل دادن به ایدئولوژی و مکتب فکری خود استفاده می‌کرد. او علاقه زیادی به یافتن منابع و شواهدی داشت که بیش از آن که نظرات و فرضیه‌های از پیش پذیرفته شده اش را با واقعیت مطابق سازند. می‌کوشید برای این نظرات و فرضیه‌ها مبنای استدلالی پیدا کند و چنانچه واقعیت و امور واقعی یافت نمی‌شد، هدف به اندازه کافی ارزش داشت که از ذهن خیال پرداز خود برای توجیه مسائل استفاده کند. شریعتی در صورتی که واقعیت برای تحقق اهداف اجتماعی و سیاسی مناسب به نظر می رسید، فارغ البال به تحریف مبادرت می کرد. بی احتیاطی و حتی بی انصافی است که شریعتی را یک مورخ، یک جامعه شناس و یک معلم واقع بین و واقعیت نگر بدانیم، زیرا او در حقیقت به واقعیاتی علاقه داشت که می توانست بر مبنای آنها آرمانها و اهداف انسانی خود را موجه و مقبول جلوه دهد. اینو عرض بکنم این جزء معدود فقراتی است در کتاب رهنما که نسبتاً تون شده به شریعتی، البته لحن گزنده نیست چندان، اما خب کانتنت و محتوا تنده. فکر میکنم این فقره‌ای که خواندم روشن میکنه که مراد شایگان از ایدئولوژیزه شدن سنت چیه. میگوید اینقدر اون هدف مهمه که حقیقت رو اگر نسبتی هم با عالم واقع داره، بقیهش رو از قوه تخیل خودش به اصطلاح مدد میگیره. شما ببینید مثلا برای اینکه نشان داده بشه اسلام نماد رهایی انسان از تبعیضات جنسی و نژادی طبقاتیه، او میگوید هاجر در کعبه مدفونه و افراد 7 بار باید به دور کعبه طواف بکنن، چرا که این یک اقدام انقلابیه و منحصرا این در اسلام یافت میشه. خب بعدن کسی نشون میده که اصلا هاجری در کعبه دفن نشده. خب این برایی که او ساخته بر یک مفروض باطله. سخن رهنما اینه که او چندان در بند این امور نبود. حالا نه به معنای این که خودش میخواست به چیزی برسه، من نمیگم اینجا به لحاظ شخصی او دنبال این بود که به منافعی برسه، آدم دردمندی بود، هنرمندی بود، اینا رو به تفصیل در جلسات گذشته و به تفاریق ذکر کردم. اما خب این هم نکته ایست که ایدولوژیزه شدن سنت باعث میشه که به تعبیری که از شایگان خوندیم، وقتی که باب استدلال بسته میشه یا شخص در بند استدلال آورده نیست، اون نقطه چین ها رو خودش پر میکنه. نقطه چین ها رو به این معنا که فارغ البال به تعبیر رهنما حتی به تحریف حقیقت مبادرت میورزه. من فکر میکنم تعبیر تحریف یه مقدار تنده، اما اونی که نسبتا راحت تر میشه گفت این است که او میکوشه هر ایدئولوژی به این معنای که الان عرض کردیم، چون حرکت آفرینی براش یا حرکت طلبی بیش از حقیقت طلبی مهم است، مهم رسیدن به اون غایت و هدف است و از مؤلفه هایی میشه مدد گرفت که ما رو به اونجا برسانه. نوبت های پیشین ذکر کردم که او تحت تأثیر یکی از اساتید خودش در پاریس به این مدعا رسیده بود که میشه حدود و سقور و زیق و سعه معانی واژگان رو در آن دخل و تصرف کرد و پاره از معانی جدید رو تزریق کرد به مفاهیم. خب کاری که دقیقاً خودش با مفاهیمی مثل استضعاف یا با شهادت به توضیحی که اگر امروز برسیم امروز عرض میکنم، اگر نه نوبت آتی، یا مکتب یا قصه اعتراض انتظار ببخشید مذهب اعتراض، اتفاقا در قصه انتظار مذهب اعتراض یکی از نکات جالبی که من خودم هم نمیدانستم این بود که شریعتی برای اینکه این سخنانش خوب جلوه بکنه و مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده، به یه شعری از فروغ فرخزاد هم اشاره کرده، پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنیست، و او رو شاعر توانایی دانسته که تولدی دوباره یافت، اشاره به دفتر تولدی دیگر فروغ کرده و گفته که به هر حال معترض واقعی کسی است که منتظر نیست به این معنا که منفعل باشه، بلکه معترض است و انتظار مکتب اعتراض است، به توضیح که نوبت پیشین هم اگر خاطرتون باشه اشاره کردم وقتی که بحث از تشیع علوی و تشیع صفوی رو می‌کردیم و سخنرانی مسئولیت‌های شیعه بودن و این استفاده که از واژه مذهب می‌کنه شریعتی، خاطرتون باشه مفصلاً اینها رو بحث کردیم، ناظر به همین معناست. اون مذهب رو، مسلک رو، شریعه رو به معنای رود به این معنا میگیرد که ما در حال شدن و حرکتیم و چیزی بیش از حرکت و فراچنگ آوردن مقصود مهم نیست. خب این کم و بیش خانش شایگان از ایدولوژیز شدن سنت. تفاوتی داشت با خانش شعر سروش، هرچند چنان که قبلا هم عرض کردم فراورده ها کم و بیش یکسان بود، اما فرایند ها متفاوت است. شایگان مفهوم ایدولوژی رو حتی وقتی که راجع به میراث شریعتی به کار میبره چندان تردید نمی کنه که به معنای مارکسی کلمه ایدولوژی رو به کار ببره و اون رو آگاهی کاذب بداند، چنان که دیدیم مثلا اگر قصه هاجر آنچنان که رهنما روایت میکنه برای شریعتی اینقدر مهم باشه ولی خب منتج به اون نتیجه بشه، از نظر شایگان نوعی نشر و پخش آگاهی کاذب است. هاجری در کعبه دفن نشده، اما برای اینکه نشان داده شود که اسلام با مبارزه عجین بوده و برای همه طبقات زنان و مردان ارزش یکسان قائل بوده، خب دست به استفاده در این امور میزده. سخن رهنما اینه که اون موقع که اون میگفته شاید نمیدانسته که هاجری در کعبه دفن نشده، اما خب بعدن هم که میفهمه چندان در بند اون حقایق نیست. یادتون هست نقل قول هایی که از ابوذر میخواندم، یعنی ابوذر به روایت شریعتی و اینکه من محقق علمی نیستم، بار قرنها شکنجه بر دوشم سنگینی میکنه. شما اینها رو که کنار هم بگذارید میفهمید که اون بزرگوار چه آرمانهای بلندی داشت. البته در راه تحقق اون آرمانها به ایدولوژیزه شدن سنت همت گمارد و چنین آثار و نتایجی رو هم میبینیم که داشت. و من فکر میکنم چه به روایت شایگان چه به روایت سروش، این خانش موجهیست از آثار شریعتی. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در این چند جلسه من استشهاداتی کردم و اشاراتی به برخی از مفاهیم برساخته اون میشه رد پای این رو گرفت در اجتماعیات و اسلامیات. یادتون باشه حساب کویریات جداست که مفصل بهش در جلسات پیشین پرداختیم. باری پس از خانش شایگان از شریعتی اگر اجازه بدید برگردیم به حسینی ارشاد. این رو هم بگم چنان که امروز هم گفتم در تکمله عرایضم که شما شایگان رو با غرب زدگی رو چنان که گفتم در معنای فردگیریش باید در نظر بگیرید و بفهمید، نه به اون معنایی که آل احمد لزوماً به کار می برد. هرچند اگر از شایگان بپرسید او هم چندان با خانش آل احمد از فردید همدلی نداشت، اما ایدولوژیزه شدن رو به همون معنای نشر آگاهی کاذب قلمداد میکنه که خب هم تنین مارکسی داره و هم مفهوم غرب زدگی ناآگاهانه نسبنامه فردیدی داره و علی ای حال معتقده که یک نمونه است در کشورهای پیرامونی این اتفاق یادتون باشه اگر از شایگان بپرسید در کشورهای پیرامونی رخ میدهد، یا تمدنهایی که به قول فردید حوالت تاریخیشون این است که ذیل تمدن مغرب زمین قرار بگیرن و برای باز تعریف نسبتشون با تمدن مغرب زمین دست به برساختن چنین مفاهیمی میزنن و در بستر شاخ نشستن و بن میبرن، به خاطر اینکه چنان که عرض کردم بیش از آن که پروای حقیقت رو داشته باشن پروای حرکت رو دارن. قابل فهمه که چرا این کار رو میکنن، اما خب شایگان معتقده که این کار خطاست و برای نشان دادن اون خطا از ایدولوژیزه شدن سنت استفاده میکنه. سروش وقتی که میگه شریعتی دین رو ایدولوژی کرد، به معنای مارکسی به کار نمیبره ایدولوژی رو، میگوید ایدولوژی به معنای مارکسی چیه و چنان که به تفصیل بحث کردیم از آن میگذرن و هفت مؤلفه برای خانش ایدولوژی که از دین به دست میده، اما گویی شایگان چندان پروایی نداره که توسعاً هر نوع ایدولوژیک اندیشی رو با نشر آگاهی کاذب چنان که گفتم هم انان و عجین بداند. باری از این بگذاریم، احیانا نکته‌ای بود در بخش پرسش و پاسخ بهش میپردازیم. میرسیم به سال 49 شمسی. اگر خاطرتون باشه گفتیم که در سال 48 و اواخر سال 48 سخنرانی هایی راجع به ابراهیم، حضرت ابراهیم شریعتی در حسین ارشاد القا میکنه و گویی از اسیان و قیام یکتنه ابراهیم علیه بت‌پرستی الهام میگیره و سخن میگه و کم و بیش طعنهایی رو هم به روحانیت میزنه. سال 49 سال حساسی برای حسینی ارشاد بود. محبوبیت روزافزون شریعتی باعث شد که ارشاد بیش از گذشته اون رو دعوت بکنه برای سخنرانی. در این حال مطهری کنترل فعالیت‌های تبلیغی حسینی ارشاد رو عملاً تحت کنترل خود داشت و برخی از دوستان صمیم و نزدیک مطهری مثل ناصر مکارم شیرازی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد بهشتی، دکتر محمد بهشتی که در حادثه انفجار حزب جمهوری در سال 60 شمسی شهید شد، به تازگی از آلمان بازگشته بود و پیوسته بود به جمع روحانیونی که به هر حال دغدغه‌های نواندیشانه داشتند. خب گفتیم که پس از انتشار کتاب اسلامشناسی شریعتی وقعی به انتقادات مطهری و دوستان نواندیش او ننهاد و حاضر نشد که اون بخشهایی از آموزه‌های ارتدوکس شیعی رو که در کتابش بی توجه انگاشته شده بود یا نقد شده بود و استشهادی که با آثار اهل سنت میکرد اینا رو هیچ به اصطلاح ادیت بکنه، چنان که قبلا دیدیم. در سال 49 شریعتی 7 بار در حسینی ارشاد سخنرانی کرد. از مهمترین سخنرانی‌ها سخنرانی راجع به اقبال لاهوری بود و آخرین سخنرانی او راجع به تاریخ فلسفه اسلامی. در سخنرانی در باب اقبال، چنان که قبلا هم در بحث از کویریات شریعتی دیدیم، شریعتی شیفته سیاست و عرفان بود و رابطه دیالکتیکی میان این دو براش مهم بود چنان که قبلا بحث کردیم و میکوشید ثنای فالله و بقای بالله رو که از آموزه های کلاسیک عرفان سنتی است رو عرفان اسلامی است رو بدل بکنه به فنای فالنفس و بقای بالخلق، یعنی شخص برگرده به اجتماع. و میگفت این رو من از اقبال گرفتم که اسلام دینی یک بعدی نیست، قرار نیست شخص فقط تجربه معنوی خودش با خداوند رو سامان ببخشه، بلکه پس از اون باز میگرده به جامعه و همت میگماره به کاستن از درد و رنج دیگران و سامان بخشیدن به امور مردم. این نقل قول رو براتون بخونم از شریعتی است: بزرگترین عمل انقلابی و ارزش انسانی اسلام و بزرگترین خدمتی که تمدن که به تمدن و تاریخ بشری کرده است این است که قدرت عشق مذهبی و نیروی معجزه آسا و غیر مادی احساس عرفانی را که در درون انسان‌ها بوده و همیشه روح‌ها را به انقلاب، جانبازی و استقبال ساده مرگ و شهادت و قربانی کردن خود و کودک خود در راه معبود و در آستانه معبد وادار می کرده است، در راه ساختن جامعه بشری و استقرار عدالت و کسب قدرت و پیشرفت در زندگی مادی و معنوی این جهان به کار گرفته است. پس رسالت اسلام از نظر شریعتی رسالت دنیوی هم بود، یعنی اسلام یک ترکیب منسجم چند معدی بود که هم سبقه عرفانی و باطنی داشت و هم سبقه سیاسی که عبارت بود از ظلم ستیزی و استعمار ستیزی. او فکر میکرد اقبال در قرن بیستم نماینده مهم و قابل استفاده ای از این تلقی است. به همین خاطر عنوان سخنانی خودش رو اقبال مصلح این قرن نامید و درباره اقبال اینگونه سخن گفت و بسیار شیفتوار نسبت به اقبال سخن گفت و فکر میکرد به تعبیر خود او ایدولوژیزه کردن اسلام باعث میشه که اسلام منجمد و ارتجاعی روحانیت رو ما کنار بزنیم. اسلام منجمد و ارتجاعی روحانیت چه کاری به سیاست و امور جاری مملکتی نداره. خب میشه فهمید که این سخنان چقدر روحانیت رو آزار میداد. او مشهد دوباره تأکید میکنه که در اسلام ما سازمان روحانیت نداریم، هرچند از اون طرف هم میگوید که روحانیون هیچ کدوم پای هیچ یک از قراردادهای استعماری رو امضا نکردن. ولی در این حال همون دو جبهه‌ای که قبلا هم به تفصیل چند بار گفتم در آن مبارزه میکرد شریعتی یا روشنفکر دینی مثل او، دوباره با لحن هشدار دهنده میگه که من به عنوان یک روشنفکر نباید فراموش کنم که نه در فرانسه قرن بیستم یا آلمان قرن 19 بلکه در مشهد و تهران و اصفهان زندگی میکنم و نفس میکشم. خب این نقد روحانیت از سوی و نقد روشنفکرای عرفی یا غیر مذهبی که از تعبیر او آسیمیله شدن و توجه و تفتن ندارن که در کدام جامعه و در چه سیاقی فعالیت میکنن، از دیگر مؤلفه های سازوکار شریعتی است و سخنانی که میگوید. مطهری در سخنرانی های مربوطه به اقبال در ارشاد نبود، اما روحانیون ولایتی و ولایت مدار که نوبت پیشین گفتم ولایت رو به معنای آموزه مهم شیعی در نظر بگیرید، نه آنچه که امروز تحت عنوان ولایت فقیه پس از انقلاب اسلامی در ایران محقق شده. چون برخی از فقهای بزرگ میدانید که در عالم شیعی در سنت شیعی قائل به ولایت فقیه نبودن، اما به این معنا ولایت مدار بودن. مثلا کسانی مثل آیت الله خویی و آیت الله بروجردی قائل به ولایت فقیه نبودن، اما به این معنای کنونی ما ولایت مدار بودن، یعنی ولایت ائمه و مفترض و طاعه بودن ائمه مد نظر شیعیان بوده. این که میگفتن شریعتی ولایت نداره به این معنا بود، و الا پیش از انقلاب که حکومت اسلامی نبود که کسی قائل به ولایت فقیه باشه یا نباشه. خب سخن روحانیون ولایتی کوشیدن که هم ذهن مطهری و هم روحانیون نواندیشی که در ارشاد بودن رو مشوش بکنند و رأی اونها رو برگردانن در باب شریعتی. یکی از نکاتی که تحریم شد این بود که اقبال زندیق بوده، دشمن آل علی بوده و در اشعارش نسبت به امام جعفر صادق هم سخنان تندی گفته و این چه توهین‌آمیز بوده، هرچند بعداً مشخص شد که در اشعار اقبال مراد از جعفر و صادق دو فرد دیگرند که در سیاست هند نقش ایفا کرده بودند و نسبتی با امام جعفر صادق نداشتند و به هر حال اما ابزاری بود در دست اونها برای فروکوفتن رقیب که در اینجا شریعتی باشه. پس از سخنرانی های شریعتی راجع به اقبال، اون سخنرانی کوبنده‌ای که بسیار مؤثر بود در بسیج روحانیت علیه شریعتی، سخنرانی مذهب علیه مذهب بود. یک جور اعلان جنگ رسمی به متولیان رسمی تشیع. او در سخنرانی از شرک به عنوان مذهبی سخن گفت که ضعف و ذلت رو در میان مردم رواج میده و از توحید به عنوان مذهبی یاد کرد که محور اون اعتراض و انقلاب است. باز شما میبینید اینجا حالا کاری به مواجهه با روحانیت ندارن، برگردم اون ایدولوژیز شدن سنت. چرا محور توحید باید اعتراض و انقلاب باشه؟ شما وقتی که قرآن رو میخوانید یا متون دینی رو میخوانید در سنت عرفانی، ما توحید رو لزوماً معنای انقلابی نمیکنیم. وقتی که از وحدت خداوند یاد میشه، قرار نیست که این وحدت لزوماً در خدمت وحدت خداوند در خدمت انقلاب و اعتراض باشه. اما وقتی که گفتمان انقلابی شده، ایدولوژیک شده دیانت، حتی توحید که محوری ترین آموزه اسلام است رو قرائت انقلابی و اعتراضی ازش شریعتی به دست میده. انتظار همینه، شهادت همینه، استضعاف همینه، توحید همینه، تماما در خدمت اون قرائت ایدئولوژیکی که او به دست میداد از دیانت. خب شریفی در این سخنرانی میگوید دعوت توحید به بندگی خدا یعنی دعوت به عصیان در برابر هر مرجع و حاکمی غیر از خدا. توحید یک مذهب انقلابیه که از پیروانش میخواد که هر آنچه رو که نادرسته و غیر قابل قبوله تغییر بدهن. خب پس از این سخنرانی است که او البته به خودش اجازه میده به عنوان یک مسلمان که روحانیت رو به باد انتقاد بگیره، روشنفکران آسیمیله رو چنان که گفتم به نام مبارزه با خرافات که اونها میکوشن اصل دیانت رو منکر بشن به اونها هم در بپیچه در آن واحد و بگوید که انتقاد اونها موجه نیست، انتقاد من مذهبی موجهه، چرا که اونها میخوان به بهانه خرافات، دخول خرافات در دیانت، کل دیانت رو به سخره بگیرن یا کنار بدهند و معتقد بودن که کل دیانت خرافی و ارتجایی و کهنه پرستان است. در اینجا قصه یعنی در برخی از نامه‌های شریعتی هم هست که وقتی با روحانیت در میپیچه یا نقد میکنه میگه این نزاع خودی‌ها با خودی است. من غیر خودی نیستم نسبت به شما ها. من دوستدار روحانیتم یا دوستدار دیانتم و دلسوزانه و مشفقانه و ناصحانه نقد میکنم. اما غیر خودی‌ها چنین تصویر و تلقی ندارن، هرچند خب این سخنان او به سمع قبول شنیده نشد و فکر میکردن که او در پی حدم شریعت و مشخصا و خصوصا حدم تشیع در ایران است. در نشریه فردوسی که پیش از انقلاب منتشر میشد و یکی از نشریات روشنفکری بود، این حمله های شریعتی به روشنفکران سکولر یا کسانی که به هر حال تعلق خاطری دینی نداشتن نقل شد و اونجا هم با او در پیچیده شد و کسی به او گفته بود که بهتره که تو از این سخنان نگی و سخنان سنجیده تری بگی. بعد به نظر میاد یک پاسخی که شریعتی میده اونجا به نظر میاد اشاره نکرده رهنما، اما من در وقتی که از منابع هم دیدم فکر میکنم که اونجا شریعتی داره ببخشید احسان نراقی رو نقد میکنه، چون جایی میگه که به نویسنده اشاره میکنه که میگوید باید از اروپا تقلید نکرد و باید روی پای خودمان بایستیم، اما همین هم باز مقلد است. او یکی از همان آسیمیله هایی است که از 7 یا 8 سال پیش شروع کرده به یک قلدقل بازی کردن با همین کلمات و مخالف با غرب زدگی است و بعدش میگه تو که نه غرب را میشناسی و نه غرب زدگی را و نه شرق را، فقط از وقتی که 2 مقاله از فانون ترجمه شده است حالا اینها مد شده، تو هم اینها را یاد گرفته ای. به نظر میاد که این پاسخ تند شریعتی است و او به نظر میاد مرادش احسان نراقی باشه. برخی فکر کردن که او جلال آل احمد رو میگه، اما قبلا دیدیم در جلسه پیش یا 2 جلسه پیش که او چه رابطه صمیمانه‌ای با جلال آل احمد داشت. فردوسی پایگاه مهم روشنفکران نوگرای سکولار در دهه 40 و 50 شمسی قلمداد میشد و به نظر میاد که مراد شریعتی زدن برخی از اون روشنفکران است به خاطر حملاتی که به اون میکردن. البته این حملات هم در پاسخ به سخنانی بود و طعنهای تندی که نسبتاً شریعتی به اونها میزد. پس از سوی هم با متولیان رسمی شریعت در پیچیده بود و هم با روشنفکران به تعبیر خود او آسیمیله یا روشنفکرانی که غرب زده بودند و یادشون رفته بود کجا هستن و توجه نداشتن که باید ریفرم کنن سنت دینی پیش روی خود رو. خب میاییم به قصه ارشاد بر میگردیم. در ارشاد نزاع میان مطهری و میناچی بالا میگیره پس از این سخنرانی های شریعتی. گفتیم میناچی و همایون، مرحوم همایون از بنیانگذاران حسینی ارشاد بودن. مسئله جنگ قدرت میان مطهری و میناچی بالا میگیره و نوعی باعث بغرند شدن فضا میشه. مطهری پس از این سخنرانی های آوانگارد شریعتی رأیش این بوده که نباید دیگه شریعتی در ارشاد سخنرانی بکنه، بدین نه دست کم. به منزل آیت الله قومی میره و گله شریعتی رو با او در میان میگه، گله میکنه به او و میگه این شریعتی فردی غیر قابل کنترل، خیره سر و بی‌اعتنا به توصیه های دیگران است. و البته این رو هم اعتراف میکنه که جوانان حاضر در ارشاد بیش از هر کس به سخنان شریعتی گوش میکنند. گله های خود رو با او در میان میذاره و میگوید خوبه که شما او رو نصیحت بکنید تا به حرف شما گوش بده. آیت الله قمی هم علی الظاهر میپذیره به این شرط که شریعتی به ملاقات او بیاد و نصایح خود رو با او در میان بگذاره. نمیدانم این دیدار رخ داده یا نه، اما به هر حال هر چه بود شریعتی از مسیر خودش باز نگشت و تیرگی در روابط میان مطهری و شریعتی روز به روز به فزونی نهاد. خب یاد میاره میناچی که به عنوان مدیر برنامه های ارشاد که انتخاب شده بود چندین جلسه طولانی در مشهد در حضور محمد تقی شریعتی، علی شریعتی، مطهری و آیت الله خامنه‌ای برگزار شده بود اون موقع برای حل و فصل اختلافاتی که میان اینها بوده در باب مسائل ارشاد و اینکه چگونه میشه به هر حال این مسیر پیش بره. اما به هر حال چند ماهی بود که دیگه شریعتی به خاطر این اختلافات داخلی در ارشاد و این سخنانی که گفته بود دعوت نمیشد و سخنرانی نمیکرد، تا اینکه مطهری هیئت تعیین ضوابط رو تأسیس میکنه برای ارشاد. هیئت مدیره و دوستان ارشادی مطهری در هیئت مدیره کم نبودن. ابوالفضل زنجانی مطهری خودش بوده، بهشتی، هاشمی رفسنجانی، باهنر، موسوی اردبیلی، اینا در جمله هیئت مدیره بودند و مطهری دست بالا رو کم و بیش در کادر اداری ارشاد داشته، هرچند محبوبیت مخاطب و محبوبیت نزد مخاطبان متعلق به شریعتی بوده. اون یک هیئت تعیین ضوابط میگذاره که سخنرانان ارشاد رو که میخوایم تعیین بکنیم باید یه حداقلی و ضوابطی داشته باشن تا بتونن سخنرانی بکنن، و با این هیئت تعیین ضوابط که میگذاره میتونه کسانی رو که خوششون نمیومد روحانیت، روحانیون خوششون نمیومد، روحانیونی که در ارشاد بودن تقریبا با این شیوه ناک اوت میکرده و دیگه اجازه سخنرانی کردن به اونها نمیداده. خب شریعتی هم به همین خاطر صلاحیتش تایید نمیشه به اصطلاح، چون دروس مذهبی نخونده بوده و علاوه بر اون میگن که ایشون ظاهرش هم ظاهر مذهبی نیست، ریشا رو میتراشه، کراوات میزنه، در همون جلسه بحث میشه و اجازه به شریعتی نمیدن که شرکت پیدا بکنه. اون ملاک های تخصصی رو نداشته، از نظر اونها باید شخص آموزش های حوزوی میدیده، التزام عملی سخنران و اعضای خانوادهش به سنت های اسلامی هم باید احراز میشده برای اینکه بتونه در اونجا سخنرانی بکنه. اینو میدونید برای چی ملاکو میذارن؟ برای اینکه خانم دکتر شریعتی یا خانم پوران شریعت رضوی محجبه نبوده و در صورتی که عجیب هم هست این ملاک، به فرض که حالا اولیش فرض بفرمایید که قابل تأمل باشه که شخص باید یه مقدماتی از اصول دینی بدونه، به خانواده اونا چیکار دارن؟ یعنی فردی که قرار سخنرانی بکنه حالا خانواده‌اش، خواهرش، مادرش، برادرش هر رأیی که دارن، اما این مشخصاً چون خانم شریعتی قبلا هم گفتیم در جلسات پیشین از خانواده مذهبی به معنای متشرع مشهد برنخواسته بود، به هر نحوه لباس و پوشش آنها از نظر روحانیون به هیچ نحو قابل دفاع نبود. خب این ضوابطی که تعیین میکنن شریعتی به خاطر عدم گذراندن آموزش‌های حوزوی و محتوای غیر سنتی سخنرانی‌ها و همچنین نحوه لباس و عدم التزام عملی اعضای درجه یک خانواده به سنت‌های اسلامی فاقد صلاحیت سخنرانی قدم داد میشه و سخنرانی‌هاش در ارشاد لغو میشه. اینا از حد فاصل شهریور 49 تا فروردین 50 غیبت 7 ماهه شریعتی از ارشاد. خب در این دوران او احوال ناخوشی داشته علی الظاهر و گله میکنه به میناچی و همایون به خاطر آنچه در ارشاد رخ داده و او رو کنار زده. من بخشهایی از آنچه او نوشته رو میخوانم و همچنین نامه‌ای که او نوشته به همایون و میناچی که هر دو بسیار او رو دوست میداشتند. نامه پرنیش و کنایه‌ای هم شریعتی به اونها مینویسه که به هر حال شما هم در خدمت تحولات ارشاد قرار گرفته اید و نه فقط من رو، بلکه باعث بست سیاست‌های تشیع صفوی در ارشاد هم شده اید. خب اینجا از احوال خودش پرده برمیگیره، در نوشته خود میگوید که دو راه در پیش دارم، یا دم در کشیدن و به دنبال کار خیش رفتن و یک عدد استاد جنت مکان محقق و مدرن در دانشگاه شدن و راحت و بی‌دردسر و سرخرزیستن و مورد احترام و ستایش همه و حتی همین آیت الله های صهیونی و ملاهای ولایت زده پس از جنگ جوان 67 بودند و یا نه لااقل کاری از دستم بر نمی آید، دادی زدم تا لااقل خودم فراموش نکنم که دردی هست، هرچند در پیش تهمت ها و نامردمی ها و کینه توزی ها از دوست و کمترش از دشمن. دومی را برگزیدم و این بود که سخنرانی من در ارشاد هم از آن رو بود که جز این کار دیگری نمی توانستم بکنم و هم از آن رو که تجربه باشد تا ببینم مردم ما و به خصوص نسل تازه‌ای که از او دور افتاده بودم در چه حال و هوایی است و چیزی دستگیرم شد و بسم است. این عرضم به حضورتون که یک نقل قول که خواندم در همون دورانی است که با حضور او در ارشاد مخالفت می شود. بعد وقتی که خشمگین شده از این اخراج غیر عادلانه خود از ارشاد بنابر رأی و تصویری که شریعتی داشته این رو می گوید. نامه ای نوشته گفتم پر از گلایه و شکوه به همایون و میناچی. بخشی از نامه است: من و آن گروهی که وضع مرا دارند تمام جوانی را در سعی میان دو کوه خشک عبوس بیاب و آبادی ملاها و متجددها گذراندیم و از مروه بی مروت مقلدان فرنگی به امید صفای ایمان و نوای اسلام به تپه صفای دروغین و مرده متولیان مذهبی دویدیم و از هراس و بیزاری و آتش به آرزوی صفای زندگی و مدنیت و قدرت به مروه روشنفکری دروغ و منطق ابلیس گریختیم و در جستجوی آب به صفای دین شتافتیم و جز استحمار ندیدیم. بعد می پایین‌تر و اکنون می‌بینیم که این دیگر چشمه امید و حیات اسماعیل تشنه نیست، آبی است که در پای دارالندوه شیوخ قریش می‌جوشد، شیوخی که خود را وارث سنت ابراهیم و حامی حرم کعبه می‌دانند و کعبه را بتخانه می‌کنند. خب مشخصا مرادش به روحانیتی است که او را باز داشته از ادامه سخنرانی و فعالیت در حسینی ارشاد. خب قصه بر همین نحو سیاق میمانه و شریعتی از حضور در ارشاد باز میمانه، نه به خاطر دخالت ساواک به حکومت وقت پهلوی، به خاطر همین ضوابط هایی که در ارشاد برقرار بود.
چه
موقعی بود؟ عرض کردم از شهریور 49 تا فروردین 50 شمسی. در این دوران یه اتفاق دیگری میفته، اون هم سفر حج شریعتی به مکه هست به همراه کاروان ارشاد. البته برای بار دوم، بار اول رو نوبتی پیشین بحث کردیم و یکی از دوستان واسطه میشه و از دانشگاه دوباره اجازه میگیره مرخصی که شریعتی بتواند به همراه کاروان ارشاد به مکه برود. مطهری سر باز میزند از شرکت در این سفر. در اونجا علی‌الظاهر فرصت مکفی داشتن شریعتی و میناچی که راجع به چگونگی بازگشت دوباره او به ارشاد رایزنی بکنند. پس از رایزنی هایی که با هم میکنند به این نتیجه میرسند که میشه برنامه های آموزشی رو در ارشاد برقرار کرد که مطابق با اون یک معلم و مدرس دانشگاه میتونه تدریس بده و لازم نیست ذیل عنوان متخصص اسلام بیاید و به همین خاطر میگفتن تصورشون این بود که برنامه‌های آموزشی رو میتونیم در طول سال تحصیلی برقرار بکنیم و وقتی که این اتفاق رخ بدهد افراد میان ثبت نام میکنن و از فیلتر اون شورای تعیین ضوابطی که تعیین شده قرار نیست سخنران بگذارن. خب همین فکرها رو با هم میکنن و وقتی که برمیگردن اعلامیه رو ارشاد منتشر میکنه و میگوید مرکز علمی تحقیقی و تربیتی ارشاد با ملاک‌های جهانی میخواد که دانشجو پروری هم بکنه و دانشجویانی که در حوزه علوم انسانی فعالیت میکنن برای ثبت نام به محل حسینی ارشاد مراجعه بکنن. همچنین اعلام شد که کلاس‌های دانشجویان دختر از کلاس‌های دانشجویان پسر مجزا خواهد بود. مطهری در مقابل این کار انجام شده قرار میگیره و بسیار هم ناراحت میشه و از این قصه به عنوان کودتای ارشاد یاد میکنه، اتفاقاتی که در اسفند 49 رخ میده. بعد از اون هم دیگه میکوشه که تا میتونه نره ارشاد و روابط او با ارشاد قطع میشه به خاطر بازگشت دوباره شریعتی و حتی سخنرانی های خودش راجع به تاسوع عاشورا رو لغو میکنه به این امید که بلکه این غیبت باعث عقیم ماندن کودتای به تعبیر او قریب الوقوع بشود، اما این اتفاق نمیفته. و به هر حال شریعتی دوباره باز میگرده به ارشاد و مطهری صحنه رو ترک میکنه. هرچند مطهری در اسفند 49 به همکاری خود با ارشاد، فعال خودش با ارشاد خاتمه میده، اما قولهایی هم به او داده شده بود که شاید بتواند با رفت و فتح امور و گفتگو دوباره بازگرده به ارشاد، ولی او شرط میگذارد که باید شورای روحانیت در ارشاد تشکیل بشه تا اگر او میخواد دوباره بازگرده و بتونه به معنای تسلط بر تمام اتفاقاتی باشه که در ارشاد محقق میشود. اما خب این محقق نشد، میناچی و همایون زیر بار این نرفتن و رسما در سال 50 دیگه ارتباط مطهری با ارشاد قطع میشه و او میاد در مسجد الجواد تهران در میدان هفتم تیر کنونی سخنرانی های خودش رو از پاییز 50 سر میگیره و رفته رفته تیم او هم از ارشاد دیگه خارج میشوند. وقتی که مطهری اونجا رو کامل ترک میکنه، دیگه تیم مطهری هم از ارشاد میان بیرون و چنان که خواهیم دیدیم باعث میشه که حجمه های روحانیت به شریعتی و ارشاد بسی بیش از گذشته باشه، چون تا زمانی که مطهری در ارشاد بود بخشی از این حجمه ها رو میگرفت، سپر این حجمه ها میشد، یه توضیحاتی میداد، اما خود او وقتی که به این نتیجه رسید که نمیتونه با شریعتی کار بکنه یا به تعبیری که رهنما آورده گویی نزاع میان مطهری و شریعتی یا نزاع میان مطهری و میناچی بدل شد به نزاع میان دو قرائت از اسلام، پس از اون دیگه اونجا رو مطهری به طور کامل ترک میکنه و میشه گفت که با اون ارکستری که نواخته شده بود در سالهای 50 و 51 شمسی که پاره ای از کتب شریعتی رو در زمره کتب زاله قلمداد کردن که خواهیم بهش خواهیم رسید، همدلی میکنه، دست کم سکوت میکنه با خروج خودش از ارشاد. خب اگر دیده باشید برخی از آثار مرحوم مطهری رو، تماما سخنرانی هاییست که در مسجد الجواد ایشون کرده، مسجد الجواد میدان هفته تیر تهران، این وقتی رخ داده که از ارشاد جدا میشه و از سال 50 خودش نیمه دوم سال 50 کارهای خود رو پی میگیره. رهنما این رو آورده، در دیگر کارها آقای الگار هم، حامد الگار هم آورده، الگار یا الگار، دیگران هم این رو گفتند. به نظر میاد حالا علاوه بر مسائل معرفتی که بهش اشاره رفت و مطهری هم جایی میگه که این اسلام شناسی های شریعتی اسلام سرائی نه اسلام شناسی، از این دغدغه های معرفتی که بگذاریم که قطعا بوده و او به عنوان یک فقیه و فیلسوف مکتب صدرائی نمیپسندیده قرائت و خوانش شریعتی از اسلام رو، علاوه بر مؤلفه های معرفتی، مؤلفه های غیر معرفتی و معلل هم در این نزاع قویا مدخلیت داشته و مطهری میشه گفت که نسبت به محبوبیت و اقبال زاید الوصفی که به شریعتی شده بود در اون ایام حسادت میکرد. نقل قولی آورده رهنما، من در جای دیگر همین رو خوانده بودم، که روزی او وقتی که به همراه آقای دوانی اگر اشتباه نکنم بله می آمدند در محله پیچمون سابق، وقتی که بالا می آمدند در پشت ترافیکی که عصرهای جمعه در مقابل حسینی ارشاد ایجاد می شد اینا گیر می کنند و برخی از دانشجویان هم مطهری رو تو ماشین تشخیص میدن، همون یه نگاهی میکنه به اون هجوم و جمعیت عظیمی که در ارشاد حاضر شده بودند و برخی از دانشجویان مطهری رو علی الظاهر تو ماشین تشخیص میدن، یه مقداری او رو استهزا میکنن که چرا شریعتی رو تنها گذاشتی، چرا مماشات میکنی با نظام ظلم و امثال ذلک، و خب او از چشم شریعتی اینها رو میدیده، گلش رو به دیگران هم کرده بوده. ولی خب از این که بگذریم، به هر حال اقبال به شریعتی و این که او کماویش بلا رقیب شده بود در اون عرصه و بعد مطهری میدید که خود اوی رو آورده اول ارشاد، خود او راه رو باز کرده و 10 سال از او اقلا کوچکتره، همینا میشه فهمید که چه اتفاقاتی دست در کار بودن که شریعتی و مطهری رابطهشون تیره شد تا آخر و درست هم نشد. کسانی هم که بعدن تلاش کردن این رابطه رو درست بکنن از بازاری های سنتی و دیگران و حتی به مطهری گفتن که شما وقتی که بکشی کنار روحانیت سنتی که با خود تو هم در پیچیده اند و با خود تو و عوام زده قلمداد کردن روحانیت از اصطلاحات مرحوم مطهری است، با خود تو هم در پیچیده اند و این باعث میشه که راه باز بشه برای حجمه های شدید به شریعتی، ولی با این حال مطهری باز نمیگرده، مثل که خیلی دلخور بوده از کل تحولاتی که در ارشاد رخ داده، از نزاع او با میناچی و بازگشت دوباره شریعتی و صحنه را خالی کردن و به مسجد الجواد رفتن و گفتمان شریعتی بدل به یک گفتمان بلا منازع و بیرقیب شدن. همه اینها باعث می شد که مطهری به هر حال چنین رابطه ای رو با شریعتی داشته باشه. او نمیتونست از لباس خودش دل بکنه و نه به طور کلی میتوانست دوستان سابقش رو کنار بنهد. مطهری رو عرض میکنم مؤمن بود، هرچند انتقاداتی به روحانیت داشت اما مؤمن بود از سوی، و از سوی دیگری خب این قرائت از اسلام رو هم بر نمیتافت و در این حال میدید که خود او شریعتی رو برکشیده به ارشاد برده، حالا مجبوره که صحنه رو ترک بکنه و از اونجا بیرون بیاد. در همین راستا آخرین کسی که عضو محفل مطهری بود و در ارشاد سخنرانی میکرد مرحوم باهنر بود، محمد جواد باهنر، که او هم آخرین سخنرانی خودش رو در فروردین 50 میکنه و ارشاد رو ترک میکنه. با پایان سخنرانی باهنر و خروج او از ارشاد میشه گفت که تیم مطهری در بهار سال 50 به طور کامل از ارشاد جدا میشوند و دیگر کسی از تیم او در ارشاد نمیمانند و این باعث میشه که حتی کسانی از روحانیت رو که در اونجا مانده بودند مثل صدرالدین بلاغی و دیگران رو هم انگشت اتهام به سمت آنها هم نشانه رود. چنین فضایی ایجاد شده بود و این اقدام اونها متحورانه قلمدار میشه، چون فضایی مطهری و دوستان او پدید آوردند که گویی اسلامی که اونجا ترویج میشود نسبت چندانی با اسلام راستین یا با اسلام موجه نداره و همه روحانیتی که اونجا بودن علل اغلب فضا رو ترک کردن. تک و تو کسانی مثل صدرالدین بلاغی ماندن که خب البته متهم هم شدن و در این حال چنان که گفتم رضایت شریعتی، رضایت مطهری هم هیچ محقق نشد و او به ارشاد باز نگشت. خب میرسیم به مواجهه جنبش چپ با شریعتی در همون سالهای پرتلاطم 49 و 50 شمسی. از سوی گفتم که چه در ارشاد رفت و رابطه میان مطهری و میناچی و شریعتی چه بود و بازگشت دوباره او به ارشاد متضمن چه مؤلفه هایی بود. در این حال این رو هم بگم که سال 50 شمسی که شد به خاطر گزارش هایی که ساواک داده بود احیانا و به خاطر جشن های 2500 ساله که در پیش بوده، علازار شریعتی نقل مکان میکنه، مأموریت میگیره، میاد تهران در سال 50 که این اتفاقا به نفع او هم میشود به خاطر اینکه مسئولان ارشاد برای او خانه‌ای اجاره میکنن در مقابل حسینی ارشاد که او به همراه پدرش محمد تقی شریعتی که ایشون وقتی میآمدن از مشهد بتوانن اونجا زندگی بکنن و این دوران او که از نیمه های سال 50 شمسی آغاز میشه تا بسته شدن حسینی ارشاد در آبان ماه سال 51 دوره ایست که اولا شریعتی خیلی پرکاره و بعد از خانواده دوره و همطور که خواهیم دید رفته رفته گفتمانش ستیز جویانه تر و انقلابی تر میشه هرچه میاد جلوتر. بحث امت و امامت رو تفصیلا بحث کردیم نوبت پیشین، مبحث امت و امامت رو، اما از این سن سخنان او رفته رفته به تعبیر ما پیاستاقش رو زیادتر میکنه و گفتمانش ستیز جویانه تر میشه. اتفاقاتی هم در جامعه رخ میده که بی نسبت با این نیست. من اون اتفاقات رو هم عرض میکنم و انتقادات تند روحانیت رو هم اشاره میکنم و این بحث این نوبت رو ختم میکنیم تا انشالله نوبت آتی تتمه مباحث ارشاد رو گفتگو بکنیم. در بهمن 49 چنان که میدانید حادثه سیاهکل رخ میده و خلع سلاح کردن و حمله به پاسگاه ژاندارمری در روستای سیاهکل. خب این باعث میشه که کسانی رو که این فعالیت یعنی اقدام مسلحانه رو کرده بودن اعدام بکنن و پس از اون است که سازمان مارکسیست لنینیست فدایان خلق ایران تأسیس میشه. خب شما فضای جامعه رو در نظر بگیرید به این معنا که ایده‌ای درسته که اون حمله ناکام میمونه اما گویی که در فضای این ایده پخش میشه که دوران دوران مبارزه مسلحانه با رژیم شاهنشاهی است و دیگه قصه از گفتگو و نقد و آگاهی بخشی گذشته. اینا نکاتی است که پاری از دانشجویان سابق شریعتی هم با او در میان میگذاشتن. خب شریعتی روشن است به هر حال اعتقادات مذهبی داشت و در این حال روابط خوبی هم با دانشجویانی داشت و مبارزانی که در این سازمان‌ها فعالیت می‌کردند. دانشجویان او بودند یا رابطه‌ای با او داشتند. اما به نظر می‌آمد که عملیات سیاه‌کل باعث شده بود که جامعه یا دست کم نخبگان جامعه به اینجا برسند که راه مبارزه مسلحانه تنها راه مبارزه با رژیم شاهنشاهی است و به همین خاطر گفتمان‌های ناقدانه یا حتی اصلاحگرایانه که بوی مبارزه مسلحانه نمیداد قدری از رونق افتاده بود. در اینجاست که شریعتی با یک دوراهی عمیقی مواجه می شود و مطابق با اون از سوی شریعتی می خواست که به هر حال کارهای فکری خودش رو پی بگیره و تا جایی که می شه در کار ایدولوژیزه کردن سنت دینی براید و از سوی دیگری می بینید که شاگردان سابق او از او جلو زدن و از او مدام میپرسم که چرا راجع به کشتار مردم یا اعدامها سخن نمیگه، چرا مبارزه مردم رو به مبارزه مسلحانه در ارشاد تشویق نمیکنه، چرا به اندازه انقلابیون تند نیست. تو این فضاست که او تحت تأثیر انقلابیون قرار گرفته و از سوی دیگری هم قاعدتا نمیخواسته موقعیت خودش رو یا شهرت و محبوبیت خودش رو نزد مخاطبان خودش به خطر بندازه تا جایی که میشد. خب سال 50 چنان که عرض کردم او میاد به تهران و استادیار تمام وقتی که در دانشگاه مشهد بود به او مجال نمیده تا پیش از اون که دائم تهران باشه، اما با این اتفاقی که رخ میده و او رو به دفتر تحقیقات وزارت علوم در تهران سوق میده باعث میشه که همسر و 4 فرزند خودش رو در مشهد تنها بگذاره و بیاد تهران و در اونجا ساکن بشه. رفت آمدی که اونجا میکنه در این دوران مشغله اصلی شریعتی عبارت است از امها و از میان برداشتن چارچوب های اسلام سنتی، گویی که مجالی از این بهتر پیدا نکرده بود و تمام وقت و عمر خودش رو یکسره وقف تربیت سیاسی و مذهبی مخاطبان جوان و پرشور خودش میکنه شریعتی. گویی این بوده پروژه او که چنان ترس کردم امهای چارچوب های اسلام سنتی. خب هرچه او جلوتر میرفت روحانیت هم حساسیت بیشتری پیدا میکرد، به صراحت مذهبیون رو یا به اصطلاح مراجع مذهبی رو نفی و نقد میکرد شریعتی. به پاره از استفتاءاتی که از روحانیت میشد و از مراجع میشد نقد میکرد. شما اگر کتاب شیعه رو خوانده باشید در مسئولیت های شیعه بودن پاره طعنه‌ها میزنند که در روزگار کنونی چه استفتاءاتی است که از فقها ها میکنن از مراجع راجب چگونگی نماز خواندن فرض کن در قطب شمال یا در قطب جنوب، اینا رو ذکر کرده که بعدن هم چنان که میدانیم پس از انقلاب هم در فیلم طنزی که آقای کمال تبریزی تحت عنوان مارمولک ساخت هم پاره از این پرسش ها ظهور و بروز پیدا کرده. این مثال سفر به کره ماه و نماز در قطب عیناً در نوشته های شریعتی هم آمده و من خودم خواندم در مقاله مسئولیت‌های شیعه بودن اگر اشتباه نکنم. از اینجا شما بگیرید تا جاهای دیگری که به هر حال طعنی که می‌زد گفتمان شریعتی داشت شکل می‌گرفت، روحانیت از این ناراحت بود، احساس می‌کرد رقیبی در رسیده که مخاطر فراوان داره چنان که نوبت پیشین هم گفتم و در این حال سخن از اسلام و دیانت میگه به روایت و قرائت خودش. البته خب اینا دیگه دست در کار شدند و بیش از این دیگه تحمل نکردن. شریعت مطهری هم که از ارشاد رفته بود اولین حمله حساب شده به شریعتی عبارت بود از جزوه 5 صفحه‌ای که تحت عنوان معرفی نامه ارشاد منتشر میشه و به امضای سید صدرالدین جزایری، پسر سید مرتضی جزایری و سید مرتضی عسکری رسیده بود که البته شریعتی بعداً از همه اینها در به عنوان روحانیون نمادهای تشیع صفوی هم یاد کرده بود. سید مرتضی عسکری کسی است که پس از انقلاب هم سالها زنده بود و کتاب نقش ائمه در احیای دین رو نوشت و خب از روحانیون سنتی بود، بسیار مخالف با شریعتی. این روحانیونی که عرض کردم که خب اون موقع نامی نداشتن و مرحوم عسکری که پس از انقلاب او رو علامه هم نامیدن پیش از انقلاب چنین مرتبتی اصلا و ابدا نداشت. اینا باعث شدند که از طریق مرتضی جزایری نقبی زدن یا راهی رو باز کردن به آیت الله میلانی و از او خواستن که در برابر ارشاد و شریعتی موضع بگیره. جزایری ها در اداد نخستین وعاظی بودند که راجع به شریعتی مواضع تند در مساجد و منبرهای خودشون گرفتن. اولین روحانی عالی رتبه‌ای که به دلالت و هدایت جزایری علیه شریعتی موضع گرفت آیت الله میلانی بود. شاید بشه گفت که علاوه بر این وعاظ و آیت الله میلانی که علیه شریعتی موضع گرفتند، مهمترین سخنرانی که گزید روحانیت سنتی رو پس از مذهب علیه مذهب، همون سخنرانی مشهور تشیع علوی و تشیع صفوی بود. یه نقطه عطفی بود در ارزیابی روحانیت از افکار شریعتی. و شیخ قاسم اسلامی که از وعاظ قلمدار میشد گفت که تمایز میان تشیع علوی و تشیع صفوی نخستین خیانت به عالم تشیع محسوب میشه. و انصاری قومی نوشت که شریعتی نه تنها میخواد تشیع رو ریشه‌کن کنه، بلکه متاسفانه این ایده ها در جامعه داره پخش میشه و این بسیار مورد اسباب نگرانی است. نکته مهمی که رهنما نقل میکنه و قابل تأمل این است که گویا کسانی که به او پاسخ میدادن که به هر حال شریعتی اگر سخنان ناموجهی هم میگه، باعث شده که جوانان ما به جای اینکه به کاخ جوانان بروند و خلاصه بساط لهو و لعب و سالن‌های رقص و کاباره و امثال ذلک، آمدن در حسینی ارشاد و دارن سخنانی میشنوند به هر حال به نام دین، پاسخ اسلامی به اونها این بوده که درسته که این جوانان قبل از ظهور شریعتی غرق فسق و فجور بودن، اما به روحانیت احترام میگذاشتن و با تشیع خصومتی نداشتن و گویی که تلویحاً میخواد بگه که فسق و فجور مطابق با رأی اونها حتی از الحاد بهتره، به این خاطر که شریعتی داره از نظر اونها پایه های روحانیت رو لغو میکنه. از مهمترین انتقاداتی که به شریعتی میکرد روحانیت سنتی یکیش این بود که قبلا هم که گفتم، اینکه شریعتی به آثار سنی ارجاع میده، ارجاع شریعتی به تاریخ طبری و سیره ابن هشام بود و اینکه چنان که باید مثلا به مرحوم کلینی و اصول کافی او و دیگر آثار شیعی تمسک نمی کنه. و بعد مسئله مهم دیگه عبارت بود از حضور زنان در ارشاد که از نظر اونها اسباب فسق و فجور رو فراهم آورده بود و باعث شده بود که دختران خانه های خود رو ترک کنن و با این کار به تعبیر آقای انصاری قومی به ورطه فحشا و بی‌بندوباری بیفتن. و چنان که قبلا هم گفته بود گفتم شریعتی در مقابل اصناف تهمت هایی که به او زدند ساکت بود، اما به این یکی نتونست در برابر این یکی ساکت باشه و گفت که گفته بود که یکی از افراد، یکی از سخنانی‌های شریعتی که برگزار شده بود، یکی از حضار مرد به وی نزدیک شده بود و گفته بود شما که همواره از اسلام دم میزنید، خبر داری که دختران با مینی جوب به اینجا میآیند؟ و شریعتی هم با عصبانیت پاسخ داده بود که اگر اینطور است تو چرا به آنها نگاه میکنی؟ اگر اونها میآیند یا نمیآیند تو چرا به اونها نگاه میکنی؟ کار خودت رو بکن. و بعد هم نوبت پیشین گفتم که در پاسخ به انصاری قومی و تهمتی که به زنان و دختران زده بود شریعتی چه تعابیری رو به کار برد. خب میشه گفت که اولین نوع از مواجهه وعاظ مذهبی بود با شریعتی یا اعضای گروه ولایتی. ایشان شریعتی رو خرابکار مذهبی خواندند و حتی از دولت خواستند که مانع فعالیت او بشوند. انصاری قومی خواستار حبس و اعدام شریعتی شده بود و انصاری زنجانی گفته بود که ما با روشنفکران یا با کسانی که به هر حال سخنان نو راجع به دین میگویند علل ادعا و سخنانشون متضمن تحریف است اول گفتگو میکنیم، اما اگر نشد از در خشونت با اونها مواجه میشویم. اینا تعابیری بود که به صراحت راجع به شریعتی به کار می بردن. و انصاری زنجانی گفته بود منحرفانی مثل شریعتی و صالح نجف آبادی رو اگر از قبول حقیقت سر باز بزنن با خشونت و زور با اونها مواجه می شوید. به خاطر این تعابیر تند اعضای گروه ولایتی به شریعتی و برخی اون رو کسروی دوم هم می نامیدند، او خائف بر جان خودش شده بود و به دوستان خودش شریعتی در خلوت گفته بود که من نگران جان خیشتن هم هستم و عده‌ای نگران بودن که او به سرنوشتی همچون سرنوشتش کسروی دوچار بشود. خب پس از این موج که در رسید و چنان که گفتم تا جایی پیش رفت که او رو از دولت هم خواستن که مانع فعالیت‌های شریعتی بشه که او به این امرم اشاره می‌کرد و رد پای ساواک رو شریعتی در رأی در این انتقاد عنیف منتقدان خودش می‌دید، ما می‌رسیم به دوران بعدی یا بگیم موج دیگری از انتقادات به شریعتی که از صنف اشکالها و انتقادات معرفتی بود. اولین اقدامی که در این باب صورت گرفت یا بگوییم دومین مرحله از واکنش روحانیت به شریعتی پس از اون مواجهه تند و دلازاری که کسانی مثل انصاری قومی و انصاری زنجانی انجام دادند و او را خرابکار مذهبی نامیدند، از دولت خواستند که مانع فعالیتش در حسینیه ارشاد بشود و حتی گفتم انصاری قومی خواستار اعدام شریعتی شده بود، ناصر مکارم شیرازی یا آیت الله ناصر مکارم که امروز در زمره مراجع تقلید هست نامه ای و بگم مقاله ای در نشریه درسی از مکتب اسلام منتشر کرد و کوشید شریعتی رو نقد عالمانه بکنن. از این سنخ تعابیری که تا کنون گفتم در نوشته اون نبود و لب سخن او راجع به حکومت شورایی بود که شریعتی در اسلام گفته بود که در زمره ارکان اسلام است. او توضیح داده بود که نه، این خانش باطله و حکومت شورایی از ارکان اسلام نیست و به هر حال خوبه که شریعتی این رو اصلاح بکنه و من بعد سخنانش رو به دیگران هم نشون بده قبل از انتشار. گویا شریعتی خیلی رنجیده بود از این مقالات مکارم شیرازی و نامه‌ای هم که به رزمجو نوشته بود دوست قدیم خودش که به او گفته بود خیشتنداری پیشه کن. در بخشی از نامه میگوید من صبر کردم و خواهم کرد، اما آیا باید با مکتب اسلام، نشریه مکتب اسلام، هم در بیفتم؟ آیا باید آنها را هم ردیف کسانی چون حاج اشرف بدانم؟ حاج اشرف از بوعاز تهران بود که شریعتی رو خیلی نقد میکرد و در پایان نامه در رزمجو گفته بود که هدف از مقالات چاپ شده در مکتب اسلام، نشریه مکتب اسلام، سنی قلمداد کردن و بی اعتبار ساختن او در انظار عمومی است، بی اعتبار ساختن شریعتی. خب دو مقاله دیگر هم در همون نشریه مکتب اسلام راجع به شریعتی نوشته میشه که معتقدن که او قرآن رو تفسیر به رأی کرده در معنای مضموم کلمه و با سخنان خدا بازی کرده و در قعر دوزخ جای خواهد گرفت. در برابر این حجمه شدیدی که به شریعتی از جانب روحانیت شد در دو مرحله ذکر کردم، شریعتی علی‌الظاهر حس میکنه که خصومت‌ها در حال اوج گرفتن، خودش رو برای فتوای علما هم آماده ساخته بود و واکنش تندی که ممکن است نسبت به او در بگیره، حجمه بی سابقه ای که بود. حتی ایامی که خواهیم خوان بعد از شریعتی به زندان میفته پس از بسته شدن ارشاد، از میزان حجمه ها کم نشده. و جالبه چنان که عرض کردم اولین روحانی بلندپایه که به میدان میاد آیت الله میلانی است. او به مقلدانش دستور داده از مطالعه کتب زاله اجتناب بکنند، اشاره تلویحی میکنه به آثار شریعتی. پس از اون آیت الله محمد صادق روحانی فتوای مفصلی صادر میکنه و به صراحت میگه سخنان و نوشته های شریعتی به مرحله خطرناک رسیده و باعث خشم و انزجار مؤمنان شده و شریعتی رو محارب میخوانه. و شما میدانید در فقه اسلامی کسی که محارب باشه چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود و حضور در سخنرانی های شریعتی رو هم این روحانی بلندپایه مصداق بارز فعل حرام قلمداد میکنه. جالبه وقتی شریعتی به زندان هم میفته این میزان از حجمه های روحانیت علیه او کم نمیشه، اما به این میزان قصه ختم نمیشه، روحانیان دیگری هم به میدان میان. جالبه پس از مدتی که آزادی شریعتی از زندان نشان میده که نگران شدن روحانیون از آزادی شریعتی، آیت الله های بلند پایه نیز دوباره به میدان میان. آیت الله ابوالحسن قزوینی، آیت الله محمد حسین طباطبایی و آیت الله کاظم مرعشی به مقلدان خودشون حکم میکنن که چون نوشته های شریعتی برخلاف منابع اسلامی و شیعی است، از خرید و فروش و مطالعه آنها خودداری بکنن. اینم دور دوم بود، یعنی دور دوم فتاوایی که وقتی که او از زندان آزاد میشه. آخرین دور از فتاوا و سخنان عنیف و تندی که علیه شریعتی گفته میشه پس از مرگ اوست. اینا تا حالا وقتی بود که او در قید حیات بود. گفتیم از وعاظ مذهبی شروع شد، قصه رسید به نشریه مکتب اسلام در قم و روحانیون نواندیشی مثل آیت الله ناصر مکارم شیرازی و امثال ذلک. پس از اون واکنش های تندی نه از صنف مواجهه علمی بلکه از صنف صدور فتوا، از آیت الله میلانی شروع میشه تا به آیت الله صادق روحانی که او رو محارب قلمداد میکنه. پس از آزادی او از زندان هم عرض کردم قزوینی، محمد حسین طباطبایی و دیگران میگوین خرید و فروش آثار شریعتی فعل حرام است، شرکت در سخنرانی های او فعل حرام است. آخرین دوره از این فتاوا پس از مرگ شریعتی است. به نظر میاد اینجا نگرانی عمیق مطهری از شهرت و نفوذ شریعتی در میان جوانان بی تأثیر نبوده، این دور جدید فتاوا، و او به همین خاطر نامه‌ای با آیت الله خمینی می نویسه و ابراز تأسف می کنه که ائتلاف بزرگی از نیروهایی که از نظر شریعت، از نظر مطهری واجده، یعنی تمایلات انحرافی دارن، اینا میخوان از شریعتی بت بسازن تا هیچ یک از روحانیت یا روحانیون جرأت نکنن درباره حرفای او سخنی بگن. پس از این آیت الله علی فانی فتوایی صادر میکنه، اصفهانی، آیت الله علی فانی اصفهانی، و عیناً مطالعه کتب شریعتی رو حرام اعلام میکنه. همچنین آیت الله مرعشی نجفی، حتی آیت الله کاظم شریعت مداری که میدانید مرجع مسلم تقلید بود و پس از انقلاب اسلامی در سال 65 از دنیا رفت و متاسفانه دوران سختی بر ایشون رفت، ایشون هم به خاطر اولا شخصیت ملایمی بود و عموما راجع به افراد سخنی نمیگفت، اما به خاطر فضایی که ایجاد شده بود مجبور شد شایعه تأیید کتب شریعتی رو تکذیب بکنه. و به هر حال اینکه هیچ روحانی بلندپایه‌ای دیگه جرأت نمی‌کرد تلویحا و تصریحا از شریعتی دفاع بکنه، دست کم رو تأیید بکنه. پس از نخستین فتوای میلانی علیه شریعتی، این مرجع کهنسال، شریعتی خیلی رنجیده بود از این فتوا و در نامه‌ای که به رزمجو نوشته بود با هم طعن و طنزی که در کلام او بود می‌نویسه صهیونیسم و اربابانش به همان راحتی که می‌شود از یک فاحشه بوسه گرفت می‌توانند از بعضی آیت الله‌ها هم فتوا بگیرند. و به این تندی راجع به فتوای میلانی راجع به خودش سخن میگه و موضعی اتخاذ میکنه. خب من رفته رفته به انتهای عرایضم در این بخش میرسم. همچنان قصه ما با ارشاد تمام نشده، میدونید که حجم مطالب زیاده و نکاتی که حول و حوش او هست، یک سال به اتمام فعالیت شریعتی در ارشاد مانده است. ما همچنان حوالی میدیبه سال 50 و سخنرانی های آتشین او در باب شهادت مانده است که در تعاملی که با سازمان مجاهدین خلق از سوی و سازمان شریکای فدای خلق از سوی دیگری داشته او به این امور تن میده. به توضیح که نوبت آتی خواهم گفت، او حتی تلویحاً یکی از برادران رضایی رو که در مبارزه مسلحانه‌ای که داشت و با ساواک خودش رو میکشه یا شهادت به شهادت میرسه، او رو تلویحاً با امام حسین هم مقایسه میکنه در سخنرانی پس از شهادت. اینا به خاطر فشاری است که روی او بوده. شما ببینید که این مرد چه فشاری رو تحمل میکرده، از سوی این چنین با روحانیت در پیچیده بوده و فتاوای محارب بودن او، حرام بودن شرکت در مجالس او رو از سر میگذرانده، برهه‌ای به زندان افکنده شده بوده، همچنان این سخنان علیه او جاری و ساری بوده. و از سوی دیگری وقتی که آزاد شده بود و حتی در اون دوران قبل از اینکه به زندان بیفته، فشاری که از سوی گروه‌های چپ داشت، او رو تلویحاً به سازشکاری هم متهم می‌کرده که چرا نوفن ارشاد بازه، ما داریم مبارزه مسلحانه می‌کنیم، شیخ‌های فدایی خلق اعدام شدن، اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین خلق مثل بدیزادگان اینا تماماً اعدام شدن. فشاری بود روی شریعتی. خود راهنما نقل می‌کنه، من از خاله‌های خودم هم که اون موقع حسینی ارشاد می‌رفتن شنیدم که در یکی از همین جلسات پوران بازرگان از اعضای سازمان مجاهدین خلق وسط سخنرانی شریعتی از اون بالا خانم‌ها بالکن می‌نشینن، بلند میشه و سخنان او رو قطع می‌کنه، تا کی حرف، تا کی باید حرف بزنید، فردای اعدام اعضای اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین خلق، دیگه نوبت عمل فرا رسیده، تا کی شما ما رو دعوت می‌کنی به سخن گفتن. عین همین حرفا رو رضایی هم به هم می‌زنه علی ظاهر، قبل از اینکه در اون مبارزات خیابانی، یعنی به اصطلاح جنگ و گریز خیابانی با نیروهای سابا کشته بشه و به شهادت برسه مطابق با رأی سازمان مجاهدین خلق. چند هفته پیش که علی‌ظاهر شریعتی رو دم حسینی ارشاد میبینه گذری و زندگی مخفیانه هم داشته از قضا، همینجوری او رو میبینه و به طعن به اون میگه که خب این نتیجه این حرفای تو چیه و چرا مردم رو دعوت نمی‌کنی به مبارزه مسلحانه؟ شریعتی هم میگه نه، کاری که من میکنم، من دارم یه چیزایی میکارم تا بعدن شماها درو بکنید. و من نسلی رو دارم پرورش میدم که در خدمت اهداف انقلابی امثال شما فعالیت بکنن. همه چیز که مبارزه مسلحانه نیست، من هم دارم کار خودم رو میکنم. اما به هر حال چنان که رهنما نوشته و میشه از این فضا هم درک کرد، دوران سختی رو اون میگذرانده و به نحو عمیقی دچار افسردگی شده بوده. حد فاصل مرداد 50 تا آبان 51 ارشاد بسته میشه. هم تحت فشار شدید روحانیت بوده، فتاوای متعددی که علیه او صادر میشده، کتب او که در زمره کتب زاله قلمداد میشده از سوی با اسلام سنتی در پیچیده بوده، از سوی دیگری گروه های مبارز هم او را بر نمیتافتند. سازمان مجاهدین خلق، چریکای فدایی مارکسیسم لنینیسم میگفتند دوران مبارزه مسلحانه فرا رسیده. چرا در ارشاد بازه؟ خب ایرانیان که تئوری توطئه در اونها پررنگ و قوی است و شما ببینید این مرد چه فشاری رو تحمل میکرده، با اینکه داشته تئوریزه میکرده قرائت ایدئولوژیک از دین رو و سلاح‌های برای نظری به دست دانشجویان و شرکت کنندگان در جلساتش میداده، با اون نفوذ میلیونی که اون ایام پیدا کرده بود و با روحانیت در میپیچید و با اسلام سنتی و با حکومت، اینچنین از سوی مبارزان هم طعن میشنید و به هر حال همه اینها باعث میشد که فشار عنیف و مضاعفی را تجربه کنه. جالبه که وقتی که ساواک در سال 51 میبنده حسین ارشاد رو، من در برنامه بی بی سی راجب شریعتی هم پارسال این رو گفتم، در گزارش های ساواک هست که علت اصلی بسته شدن حسین ارشاد این است که حسین ارشاد بدل به پاتوقی شده بود برای عضوگیری سازمان مجاهدین خلق. یعنی تصویر اونها هم این بود که در نهایت شریعتی در کار کادرسازی برای ترویج اسلام انقلابی، اما تا وقتی بسته نشده بود به خاطر اون تئوری توطئه که در اذهان کثیری از ایرانیان نهادینه شده، باید یه اتفاقی برای اون میافتاد. اگر نمیافتاد یعنی در پس پشینا با هم سر و سری دارن، ولی چرا حسین ارشاد بازه؟ و این رابطه دیالکتیکی و این رابطه پیچیده بودن مناسبات و روابط اجتماعی و بعد این که توجه نظام شاهنشاهی جلب شده بود به کسانی که مبارزه مسلحانه میکنن در وهله نخست و به همین خاطر چند سباهی از حسین ارشاد فارغ شده بودن، اینا دیده نمیشد یا دست کم ادهی نمیدیدن و همه اینها فشارهاش روی شریعتی بود و این چنین بود که او به هر حال این فشارها رو تحمل میکرد و در این حال کار خودش رو هم پیش می بود. من یک نکته عرض بکنم و عرایض امروزم رو ختم بکنم. اون نکته هم این است که من اشاره کردم به مواجهه روحانیت با او، یه نکته رو هم نباید فراموش کرد، اونم نقش آیت الله خمینیه. برخی از روحانیون مثل مرتضی اصغری که نام بودن و دیگران نامه نوشتن به آیت الله خمینی، اون موقع در تبعید بود در نجف و از او خواستن علیه شریعتی موضع بگیره، اون موضعی نگرفت و این از هوشمندی ایشون حکایت میکنه. گفت به آقای دعایی که مسئول روزنامه اطلاعات هست و چنان که میدانین اون ایام با آیت الله خمینی در نجف به سر میبرد، پاره از او خواستن راجع به اسلام‌شناسی شریعتی نظر بده، کتاب رو برای او فرستادن و ایشان علی ظاهر پاسخ مختصری میده که الان شریعتی مخاطبان و دوستداران زیادی داره و خدمت به اسلام داری میکنه، من علیه او فتوایی نمیدهم. این قصه بدانجا پیش رفته بود که عده‌ای نگران بودن که نکنه به نفع شریعتی آقای خمینی چیزی بگه، ولی علی ظاهر هیچ کدوم اتفاق نیفتاد و به رغم پیگیری چند باره برخی از روحانیون سنتی و حتی انقلابی آیت الله خمینی، چیزی در نقد شریعتی نمیگوید. از او خواسته بودن نظر فقهیش رو راجع به نوشته‌های شریعتی بگه، بعد حتی یه جا میشون میگه که موارد ذکر شده رو مطالعه کردم، یعنی نکاتی که از کتاب اسلام شناسی برای ایشون فرستاده بودن، هیچ یک از انتقادات و ایرادات معقول و وارد نیست. و در این حال گفته بود که ایشون نمیخواهد نوشته‌های شریعتی رو تایید کند، اما شریعتی حد چرا که شریعتی هواداران زیادی دارد و در هر حال خدمت به اسلام میکند. این تعبیر رو هم ایشون به کار برده بود و هیچ سخنی در نقد و ذم شریعتی بر زبان نیاورد آیت الله خمینی و اون نامه مشهور مرحوم مطهری رو هم بی پاسخ گذاشت. گفتم دور جدید فتاوایی که در طعن و نقد شریعتی صادر شد پس از وفات مرحوم شریعتی بود، با دلالت مرحوم مطهری و نامه‌ای که با آیت الله خمینی نوشت. اون نامه رو آیت الله خمینی بی پاسخ گذاشت و پاسخی در خور به مطهری نداد. او در اون نامه، چنان که قبلا هم یکی دو بار دیگه گفتم، مرگ شریعتی رو مصداقی از مکر خداوند قلمداد میکنه و این آیه قرآن رو میآورد که و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، اینقدر تند نسبت به شریعتی سخن میگه و تلویحاً از مرگ او ابراز شادمانی میکنه. خیلی حیرت انگیزه. این نامه رو پس از وفات شریعتی آیت الله مرحوم مطهری خطاب آیت الله خمینی می نویسه، اما ایشون به اون نامه هم پاسخی نمیده، به خاطر اینکه تصورش این بوده که شکافی در مبارزه با رژیم شاهنشاهی می افکند و به همین خاطر اون رو بی پاسخ می گذارد. این رو هم نباید فراموش کرد که آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی هم پس از اینکه در سال 68 شمسی به سمت رهبری برگزیده شد، در یکی دو سال اول که به نمایشگاه کتاب می رفت از غرفه شریعتی خرید کرد. از دوستان سابق شریعتی بود ایشون. این اعتراض برخی از روحانیت رو هم برانگیخت. اقبالی که پس از رهبری آیت الله خامنه‌ای نسبتاً به شریعتی شده، هر سال مراسم رسمی برای اون میگیرن، بخشش به خاطر اقبال ایشون به شریعتی است و اون سابقه مودتی که در مشهد داشته آیت الله خامنه‌ای با شریعتی. گفتیم در جلسات حل اختلاف که مطهری بوده، آی خامنه‌ای بوده، شریعتی پدر و پسر هم بودن، خب ایشون شرکت داشته، از همونجا سابقه مودتی بوده، با جلال آل احمد هم ایشون سابقه مودتی داشته، همچنین با اخوان خالص ایامی که ایشون در مشهد بودن، و همینا باعث شد که وقتی ایشون رهبر شد به هر حال وضعیت شریعتی بهتر شد در قیاس با دوران اولیه جمهوری اسلامی. این از حق و انصاف نباید گذشت. حتی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم هر سال 29 خرداد رو فرایاد می آورند، دست کم برخی از سالها رو که خود من دیدم، و ذکری از او هم می رود. و جالب است که به هر حال یاد کسی گرامی داشته می شود که چنین تعابیر تندی هم نسبت به روحانیت داشته، اما روشن مشخصا خب در حکومت جمهوری اسلامی به اون بخش توجهی نمی شه، اما اینکه او مصلحی بود و روشنفکر مؤثری بود، این نکات البته ذکر می شود. به هر حال عنایت اولیه آیت الله خامنه ای به او پس از رهبری بدون تردید مؤثر بود و فضا در دهه 70 و 80 شمسی نسبت به دهه 60 شمسی در ایران کنونی و مواجهه رسمی با او فرسنگ ها فاصله داره. عزیزان رو دعوت می کنم به خواندن مقاله از عبدالکریم سروش که چند ماه پیش منتشر شد و نکاتی که ایشون اونجا طرح کرده بود. یکی از نکات اون مقاله این بود که چرا از نظر ایشون نهایتاً حکومتی مثل جمهوری اسلامی میتونه با شریعتی بر سر مهر و آشتی باشه اما با بازرگان نمیتونه بر سر مهر و آشتی باشه، و توضیح داده بود که چالش اصلی اسلام با لیبرالیزم است و قرائت لیبرال از اسلام که روحانیت این رو هیچ وقت نمیتونه ببخشه، اما قرائت ایدئولوژیک و اسلامی که به هر حال نسب میبره از ایده های سوسیالیستی رو میتونه باهاش کنار بیاید، چرا که ساختار مارکسیسم و ساختار دیانت شباهت ها و قرابت هایی با هم دارن، در حین البته تفاوت هایی که هست. دعوت میکنم بخونید اون مقاله رو، راجع به اون حالا اگر لازم شد بحث میکنیم. ایشون سخنش اینه که چرا جمهوری اسلامی نهایتا با شریعتی بر سر مهر شد اما با بازرگان بر سر مهر نبود و نخواهد شد، با کسانی مثل بازرگان که خب با قرائت انقلابی و با ایدئولوژیزه کردن دین بر سر مهر نبودن. البته ممکنه ملاحظاتی هم راجع به سخنان ایشون باشه، من الان در مقام داوری نیستم، و به هر حال اگر شریعتی هم پس از انقلاب میماند و احتمالاً در اعداد منتقدان این نظام قرار میگرفت، شاید چنین مواجهی رو الان نظام با او نمیکرد. اما اینا دیگه در زمره شرطی‌های خلاف واقع، کانتر فکتواله به تعبیر فیلسوفان علم، اما سخن بر سر اندیشه چپ است و نسبتی که با اسلام برقرار میکنه در قیاس با اندیشه لیبرالی که به هر حال چالش عظیمتری رو در مقابل اسلام و ایده های اسلامی مطرح میکنه. خب من بقیه عرایضم رو نوبت آتی پی میگیرم، سال آخر ارشاد و آنچه که در میان شریعتی و منتقدانش میگذرد، تا میرسیم به وقتی که او زندگی مخفیانه آغاز میکنه و به زندان میافتد برای یک سال و نیم، که موضوع بحث دو جلسه آتیمون خواهد بود. السلام.
آیده با مرسی از صحبتتون، بسیار جامع بودش. من دو تا سوال داشتم خیلی کوتاه. یکی در مورد اون قبضدگی ناگهانی که داروش شایگان مطرح میکنه. من میخوام ببینم که مدلی که روشنفکرهای دینی و سکولار باید سعی کنن که این بومی سازی رو انجام بدن که به هر حال از هم سنت ایرانی و هم از سنت غربی بتونن خوب استفاده بکنن. این بومیسازی چجوری میتونه انجام بشه که به تعبیر شایگان این حالت ناگهانی صورت نگیره، از این طریق که سنت غرب رو خوب نشناسن؟ این سال اولم بود. سال دوم در مورد یکی از سخنرانی‌ها که در ارشاد شریعتی کرد به نام تاریخ فلسفه اسلامی، من می‌خواستم بپرسم که آیا شریعتی هیچ وقت توی سخنرانی که داشته در مورد نقش انقلابی که در تشیع و تسنن صورت می‌گرفته، به خاطر اینکه همیشه تشیع یه حالت ماینوریتی داشته و سعی می‌کرده که در مقابل اون نظام رسمی قرار بگیره، آیا هیچ وقت این تقابل رو ما داریم که میاد و نقد می‌کنه تسنن رو، به خاطر اینکه تسنن به نظر میسه خیلی ملایم‌تر و خیلی شیوه انقلابی رو یعنی فیور نمی‌کردن؟ هیچ وقت توی نوشته‌های شریعتی مثلا در مورد تاریخ فلسفه اسلامی این اشاره شده بین تقابل بین تسنن و تشیع؟
در باب پرسش اولتون، این که احیانا چگونه روشنفکران میتونن بومی سازی بکنن، من فکر میکنم شریعتی از قضا در بومی سازی موفق بود، به این معنا که با قرائت خودش. اگر اشکالی هست که به نظر من هست، این بود که خیلی وفادار نبود به مؤلفه هایی که یا بگیم مفاهیمی که با اونها آشنا بود و در مقام بومیسازی اونها بر می آمد. ببینید مثلا بگم، شما فرض کنید فلسفه غرب می خوانید و می خواهید در ایران فرض بفرمایید فلسفه کانت یا ویتکنشتاین رو معرفی بکنید. خب شرط اول قدم اینه که اول خوب اون فلسفه رو بفهمید، روشنه، و مفاهیم محوری اون رو دریابید و این رو به زبان فارسی بر ساخته های معادلی که هم به لحاظ معنایی دقیق باشن، هم نسبتی با شبکه مفهومی و پیش‌زمینه‌های ذهنی ما و فرهنگی ما داشته باشن. این گونه است که یک ایده میتونه به خورد به فرهنگی برود. شریعتی خب آدم توانمندی بود بدون ذره‌ای تردید، قبلا هم چند بار اینو گفتم، ذهن خلاقی داشت. اما من فکر میکنم همطور که رهنما هم ازش خوانیم، این خلاقیت یه جاهایی میچربید بر آنچه عبارت از تصویر مطابق با واقع. قصه هاجر یه نمونه است از کارهایی که مرحوم شریعتی در آثار خودش کرده. من نمیخوام بگم هرچه او کرد از سنخ ایدولوژیزه کردن دیانت در معنای مارکسی بود یا به تعبیر شایگان در زمره آگاهی کاذب، این به نظرم تنده یا به قول اینجا یه تو ماچه و نوعی قدری شاید جفا باشه به او، اما به هر حال رگه هایی از این کارها رو ما میبینیم و خانشی که او از این مفاهیم اسلامی به دست میداد به هر حال مطابق با آن چه در سنت اسلامی بروز و ظهور پیدا کرده بود نبود و واقعا در خدمت یک اسلام انقلابی بود. اما موفق بود به خاطر اینکه خوب نبض جامعه دستش بود. عرض کردم کسی که میکوشه از توحید قرائت انقلابی به دست بده، توحیدی که در سنت عرفانی، در سنت کلامی، در سنت تفسیری ما به نحو اغلبی انقلابی فهمیده نمیشد، و چنان که نوبت پیشین یا دو نوبت پیشین عرض کردم که سلکتیو و گزینشی به تاریخ اسلام مراجعه میکرد، شیعه شریعتی امام حسین داشته امام علی، درسته برای مردم ما هم امام حسین و امام علی پررنگتر از بقیه ائمه، اما اگه او در خدمت تبیین متکلمانه آموزه‌های شیعی بود، نباید تنها بر این دو امام و حتی اکثر امام زین العابدین انگوش تأکید می نهاد. اما خب هدفی داشت و در این هدف هم البته موفق بود. این نقدها نقدهایی است که به هر حال ما درس بگیریم از عمق تأثیری که او گذاشت و به نظرم از این فراتر بریم، و اگر این نقد رو وارد می دونیم دیگه در کار ایدئولوژیزه کردن دیانت و اسلام بر نیاییم. مفهوم بیعت و شورا و نسبتش با سازوکار دموکراتیک قبلا هم بحث کردم، دیگه تکرار نمی‌کنم. این هم از خطاهایی بود که مرحوم شریعتی می‌کرد و به نظر میاد نمیشه نظام مبتنی بر بیعت رو با سازوکار دموکراتیک حق محور رو از یک سنخ دانست. نظام مبتنی بر بیعت تکلیف محور به اصطلاح دیوتی بیسته، اما چنان که همه ما می‌دانیم دموکراسی و انتخابات دموکراتیک در جهان جدید رایت بیسته، ولی اینها رو به هر حال او گره میزد به هم. و دیدیم آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم حالا از منظر سنتی خودش میگفت که نه، بیعت ببخشید شورا در اسلام به معنای انتخابات دموکراتیک نیست. راجع به نکته دومتونم عرض بکنم به اختصار، نه خیلی نقدی رو متوجه اهل سنت او قلم نمیدانست و در پاسخ به فشارهای زیادی که به او وارد شد، چنان که یک نوبت گفتم، او کوشید امت و امامت رو طرح بکنه و از آن چه در اسلام شناسی مشهد گفته بود فاصله بگیره و توضیح بده که امت و امامت در تلاوم و تناسب با آموزه های ولایت و وصایته. این اون کاری بود که او کرد برای احیانا دفع انتقاد پاری از منتقدان خودش. اما از این که بگذاریم، یعنی نسبتش با اسلام سنی، نه این کارو نمی کرد. و یکی از نقدهای روحانیت هم به او این بود که اونقدر که به سیره ابن خشام و تاریخ طبری شریعتی وقت این می نهاد و اعتنا می کرد، به فرض به همون اصول کافی مرحوم کلینی یا بهارالعمار مرحوم مجلسی عنایت نداشت، نه تنها عنایتی نداشت که اونها رو طعن می زد و معتقد بود که اینها در زمره در خدمت تشیع صفوی بودند، چرا که از مسائل اصیل جامعه باز ماندند. به توضیح که عرض کردم.
ممنون جناب درباه. در مورد نقد روحانیت سنتی از شریعتی صحبت کردید. یک بخش دیگری از، یعنی یک گروه فعال دیگری از مذهبیایی که اون موقع بودن، اونتا خب در اقلیت بودن، اونتا قدمت سابقه چیز دارن، با قضیه مهندس بازرگان هست و اون تیپ روشنفکرهای مذهبی که به تعبیر پدر شما الان روشنفکر لیبرال محسوب میشن. اون نامه ایدم که شما فرمودید، من خوندم، نامه مطهری هستش به آیت الله خمینی، ظاهرا زیر اون نامه امضای مهندس بازرگان هست. اصلا من خیلی سوال انگیزه که وقتی که پای نقد و چیز، من خیلی خوب متوجه نشدم که همسویی بازرگان توی اون مقطع با مطهری از چه بابت بود. اگر در این مورد اطلاعی دارید بفرمایید.
بله، والا قصه مواجهه هم نهضت آزادی خارج کشور و جبهه ملی با شریعتی رو انشالله یادداشت کردم توی نوت‌هایی که دارم، امروز نرسیدم، نوبت آتی ذکر میکنم. این نظر رو عرض بکنم که حالا خصوصا دکتر یزدی که میدانید اون پیام تسلیت رو با آیت الله خمینی هم ایشون نوشت و پاسخی که آیت الله خمینی هم داد به انجمن اسلامی کشور اروپا و آمریکا در خطاب به نامه دکتر یزدی بود. این رو میگم تا عرض کنم اونا که خیلی سمپات بودن. اون نامه مشهوری که شما میفرمایید، بله، گویا بعدن بازرگان امضای خودش رو پس گرفته بود و این رو نوشتن دیگران هم، یعنی گفت، بله بله، گفته بوده که این نامه رو عرضم به حضورتون که من یا پشیمان شده به هر حال، ولی درست میفرمایید اولش نامه به امضای ایشون هم هست. این که از چه منظری است، انشالله اینو نوبت آتی بحث میکنم. به هر حال تیپ هایی مثل مرحوم بازرگان اسلام ایدولوژی که شریعتی رو بر نمیتافتند و شاید از این حس به مطهری نزدیکتر بودند و خب میدانی تا آخر عمرش هم بازرگان روابط حسنی با مطهری داشت و اسلام انقلابی رو بر نمیتافت و پاره از خانش ها و قرائت های و مفاهیم شریعتی رو آربیتریری میدانست. یه گفتگوی، یعنی گزافی، یه گفتگوی من با نوید بازرگان کردم در نشریه مهرنامه دو سال پیش چاپ شد به مناسبت وفات مرحوم بازرگان، فرزند مهندس مهدی بازرگان، دکتر نوید بازرگان. در اونجا اتفاقا یه اشارتی شده به این نکته، نکته خوبی اون میگه برای فهم بهتر نگاه پدرش. اگر مایل بودید این گفتگو رو ببینید، الان روی سایت من هست. میگه با پاری تعمیم های شریعتی پدر من هیچ بر سر مهر نبود. این جنرالیزیشنی هایی که میکرد، کل ارزن کربلا، کل یوم عاشورا، میگه پدر من میگه نه، کی گفته که هر روزی عاشوراست؟ ما یه عاشورا و تاسوعا در سال بیشتر نداریم. چرا هر روزی عاشورا باشه؟ چرا هر سرزمینی کربلا باشه؟ من میدونم این رو غیر از شریعتی هم دیگران میگفتن، اما مرادم اینه که بازرگان نگاه ساینتیفیکی داشت، نگاه علمی داشت، ذهن مرتب و دقیقی داشت. اصلا این تأمین پذیری ها و بعد این پارهی به تعبیر رهنما خیال پردازی هایی که در کار شریعتی راه پیدا کرده بود، خب تو کار بازرگان نبود. شریعتی میدانید با ساینس آشنا نبود، با علوم انسانی جدید آشنا بود و در علوم انسانی جدید هم فلسفه درست نمی دانست. اونایی که اشاره کرده، یعنی تأملات خودشه و احیانا با تذوقات هم عجینه. مثلا نکاتی که راجع به هایدگر میگه، من در آثار او میخواندم، خب چون اهل فلسفه‌ام و در این باب سالهاست کار میکنم، خب روشنه که اینا رو یا فرانسهش فرانسه خوبی نبوده، دست کم من یمان زنی میکنم در باب متون فلسفی، یا فرانسه خوبی داشته بنمایه و اساس فلسفیش قوی نبوده. اون خانشایی که از هایدگر اینا میکنه که بسیار آب برمیداره و به نظر میاد که ذوقیه حقیقتش. میگم حالا من هر دو تفسیر رو میشه ازش بده، این رو میگم تا بگم اون ذهنش اون ضبط و ربط منطقی رو نداشت، اما خب خلاق بود، خیلی خلاق بود و به همین خلاقیتش هم بود که این مفاهیم رو برساخت و در عمر کوتاه خودش اینقدر تاثیرگذار بود. در اون بازرگان دو برابر شریعتی عمر کرد، تقریبا 88 سال عمر کرد. حالا انشاءالله توضیح خواهم داد نوبت آتی مواجهه نهضت آزادی و این به قول شما که نقل کردید اسلام لیبرالی رو، اما اینجور اختلاف ها رو میشه داد، این تعمیم ها رو تعمیم های بلاجهت میدانست و البته این از مقومات نگاه ایدولوژیکه، یعنی به یه معنا اشکالی به شریعتی نمیشه گرفت اگر شما همدلید با پروژه او. عنایت فرمودید اینا اشکالات مبنایی نه بنایی، یعنی اگر کسی قائل باشه به قرائت ایدولوژیک از دین یا به قول شایگان ایدولوژیزه کردن سنت، میشه با او راه آمد داخل اون ساختمان و بنا میشه باش راه آمد. اما خب اشکال بازرگان اشکال مبناییه و نمیپسندید. اما خب از تعابیری مثل ایدولوژیزه شدن سنت به روایت شایگان یا به روایت سروش از این تعابیر استفاده نمیکرد، با مشی و مرام خودش نقل میکرد که حالا انشالله بهش خواهیم رسید. اما اون نامه رو تا جایی که میدانم بعدن به خاطر نقدی که به او کردن و اون فضای ضد شریعتی که حاکم بود و او دوست نمیداشت با این ارکستر روحانیت در نقد و حتی حجم شریعتی و خدای نکرده مشارکتی داشته باشه، خب امضاش رو پس گرفت.
باز تشکر میکنم از شما و صحبتایی که مطرح کردید، بحثا و صحبتا زیاده. میفرمایید که شریعتی بیش از این که حقیقت اندیش باشه به حرکت آفرینی روی داره. من اینو مطرح میکنم که برای رسیدن به حقیقت مگر راهی جز حرکت و اون هم از واقعیت موجود به حقیقت موجود. جامعه‌ای که قبض کرده در قالب افتاده مگه میشه همونجوری موند حرکت نکرد و این ایده و اون باور و اون اندیشه رو در یک محدوده فکری اون زمانی و اون مکانی بشه یه حرکتی به وجود آورد در جامعه که این مردم از اون حالت بیان بیرون و تصمیم خودشون رو بگیرن؟ این یک مسئله است که من یه مقدار با این ایدولوژی کردن دین که مطرح هست نمیفهمم اصلا اینو، برای اینکه حالا هم میخوایم از نظر لیبرالی و آزادی خواهی حرکتی به وجود بیاد، باید حرکت به وجود بیاد، نمیشه که باید یه ایدولوژی پشتش باشه، یه عقیده پشتش باشه، یه فکری پشتش باشه که این حرکت بتونه حرکت به وجود بیاره. اینم که میفرمایید که شورا بیعت تکلیف محوره، نحو محور، وقتی که شورا باشه جمع باشه، خب جمع هستن که تصمیم میگیرن، بنابراین جمع محور میشه گفت اون بیعت رو، چون خود امام حسین هم میبینیم که همه بیعت کرده بودن با ولایت یزید، ولی خودش گفتش که نه من بیعت نمی کنم، یعنی زیر بار اون ولایتی که هست تکلیف میگین که باید تکلیف میبره، باید تسلیم حاکم شد، میبینیم که نمیشه، اولا میبینیم که عصیان میکنه نسبت به اون تکلیف مداری راجع به حاکمیت جمع. بعد این مسئله هم مطرح هست که شما مطرح کردید که توحید رو و شریعتی برداشت ایدولوژیکی مطرح میکنه. توحید من اینجوری میفهمم که توحید یعنی وحدتی که خداوند داره و یک وحدت معنوی هم بین مردم در حال شدن و اون چیزی که باید باشه از واقعیت هایی که هست. بنابراین باز ما مسئله توحید رو نگاه میکنیم اینجا همون حرف امام جعفر صادقه که هر روزی عاشوراست، هر ماه محرم و هر سرزمین کربلا، یعنی این گفته ای که امام جعفر صادق مطرح میکنه شریعتی هم رو مطرح میکنه، بنابراین انسان از اون حالت بودن باید از اون وضع موجود حرکت کنه به سوی اون چیزی که موعوده، بنابراین نمیتونه که بدون ایده و فکر و عقیده بتونه حرکتی بکنه، که اون زمینه رو باید رونواندیشان یا اونایی که متخصصین کارم بتونن فراهم بیارن که اون حرکت جمعی به سوی اون چیزی که باید باشه ولی نیست اونو همراهی بکنن و هدایت نمیشه گفت که هدایت فقط دست خداست و انسان ها که جمع باید تصمیم بگیرن.
بله والا من راجع به این چند بار تو این جلسات صحبت کردیم دیگه، فکر میکنم بیش از این گفتن یه مقداری ملالت زا میشه هم برای حاضران در مجلس هم برای عزیزانی که این فایل ها رو میشنون. ببینید ایدئولوژی قبلا هم گفتم بسته به معنی است که شما از این واژه مراد میکنید. ایدئولوژی اگه مرادتون فکر و ایده و اینا باشه که خب روشن هر حرکت اجتماعی به تعبیر شما نیاز به ایدئولوژی داره. من مقلفه ها و مقومات ایدئولوژیک اندیشی رو عرض کردم، به اصطلاح تعیین مراد کردم که ایدئولوژی رو به چه معنی به کار میبرم. شما اگر این مؤلفه هایی که ذکر شد رو در کار شریعتی نمیبینید، خب اینا رو میتونید ذکر بکنید و بگید که این مؤلفه ها در کار او دیده نمیشه، و الا البته که باید به واژه ها ستم نکرد به قول کنفوسیوس و باید تعیین مراد کرد که هر مفهومی رو به چه معنی به کار میبریم. من گفتم به چه معنا ما ایدئولوژی رو به کار ببریم. ایدئولوژی نه اینجا نه به معنای باید و نباید، نه به معنای فکر و ایده است توسعاً، بلکه یک نوع نظام اندیشگی است که واجد این مؤلفه هاست. حالا گفتم شایگان اون رو بیشتر از سنخ آگاهی کاذب میداند، من حالا دقیقا مثل شایگان از مفهوم ایدئولوژیزه شدن سنت به معنی که او به کار میبره دفاع نکردم، بیشتر اون ایدئولوژی اندیشی که با حرکت آفرینی عجین است و البته مؤلفه های دیگری که ذکر کردم. اگر شما بگید اشکال این چیه، به نظرم میاد خب دین فراتر یا فراختر از ایدئولوژیک اندیشی و ما برای اینکه تلقی موجهی از دیانت به دست بدیم لزومی نداره اینقدر سلکتیو و مزیق این رو ببینیم، و خانش انقلابی از توحید هم به نظر من این مشکل رو داره. این که شما میفرمایید روشنفکران باید حرکت بیافرینن، اینا همه درست، در خود دین هم آرمان هست، در خود دین هم انگیزه هست برای حرکت. مهم اینه که این نگاه ایدئولوژیک اونقدر که من میفهمم ایدئولوژیک با تاکید میکنم به معنایی که عرض کردم با مؤلفه ها و مقدماتی که برای این مفهوم برشمردم، نه ایدئولوژی به معنای باید ها و نباید ها، نه ایدئولوژی به معنای فکر و ایده که به قول شما کار هر متفکری گریز و گزیری از ایده پردازی نداره، اینا درسته، اما ایدئولوژیک اندیشی به همون معنی که گفتم چه به روایت شایگان چه به روایت سروش، به اون معنا اگر مشریعتی رو ما درست بخوانیم، اگر این خوانش موجهی باشه، اون وقت به نظر میاد که باید به لوازمش هم تن داد. شما در مقام نقد دو تا استراتژی میتونید اتخاذ بکنید، یکی این که نشون بدید که چون من هر کسی آزاده در معنایی که از واژگان مراد میکنه فقط توضیح باید بده، شما میتونید یا نشون بدید که این مؤلفه ها در کار شریعتی نبوده، اگر ایدئولوژیک اندیشی با این مؤلفه ها و مقدمات ذکر میشه و بگید نبوده و این خانش ناموجهه، یا همین که بگید نه دین ایدئولوژیک شده به وسیله شریعتی، اما دین ایدئولوژیک اشکالی نداره و خطا نیست. این دو تا استراتژی رو علل اصول میشه اخذ کرد، و من شخصا فکر میکنم که هر دو تا استراتژیایی که احیانا ذکر کردم راهگشا نیست، یعنی به این معنا که هم میشه نشون داد که اونقدر که من میفهمم و آثار شریعتی رو به دقت خواندم برخی رو بارها، و بازم تأکید میکنم در مقاله هم که اخیراً راجع به حجاب نوشتم این را آوردم که مرادم کویریات شریعتی نیست، اسلامیات اجتماعیات شریعتی، وقتی که سخن میگیم از نظام معرفتی شریعتی چنان که مستحضرین، به نظر میاد هم خانش ایدئولوژیک از متن شریعتی خانش موجهیه، این مقدمه اول، و مقدمه دوم یا مدعای دوم هم این که هم این خانش از دین خانش موجهی نیست، کلن باطله، یعنی دین فراختر از ایدئولوژیه، یا به تعبیری قرائت غیر ایدئولوژیکی میشه از دین به دست داد که موجه هست برای حصول اون هدفها که برخیش هم خیلی شریف و انسان نوازه است، مثل ظلم ستیزی، مثل عدالت طلبی و امثال ذالک، لزومی نداره ما دست به چنین خانش گزینشی و ایدئولوژیک از دیانت بزنیم. البته اینها هیچ کدومش چنان که بارها گفتم نافی تأثیر عظیم شریعتی بر فضای فکری ما نداره، اما خب اگر بزرگان بزرگان که هستند هم باید از نکاتی که به ما آموختن درس آموخت، هم از اشتباهاتشون درس آموخت. و من فکر میکنم از این اشتباهی که به نحو سیستماتیک در کارهای او رخنه کرده ما باید درس بگیریم. البته قبل او رو هم میگذاریم، همین جلساتی که برگزار کرده ایم و امروز در انتهای جلسه دهم هستیم در این سوی دنیا نشان از اهمیت ماست به و دین ماست نسبت به اون بزرگوار و به خاطر خدمتی که کرد به جامعه ما. اما به هر حال تصور این است که اگر این خانش خانش موجهی از شریعتی باشه که من فکر میکنم هست، دیانت رو نباید این گونه خوند یا مزیق خواند برای رسیدن به اون اهداف والا. میشه اون اهدافی که او مد نظر داشت یا آرمانهای او رو گرفت و در خانش موجهی از دین جا داد، اما در نغلتید به وادی ایدولوژی اندیشی. حالا شما راجع به اینها باز تأمل بفرمایید، هر دو تا استراتژی که ذکر کردم رو بخواید اخذ بکنید، میتونید به نقد عرایض بنده همت بگمارید.
ممنون آقای دکتر بابت صحبتاتون. من یه سوالی در مورد اندیشه داریوش شایگان فرمودین پیش اومده، حالا نمیدونم درست متوجه شدم یا نه. شما گفتین ایشون معتقده که ایدئولوژی در عدم حضور فلسفه از یه طرف و از طرف دیگه دین سنتی بروز میکنه، اما چیزی که به نظر من میاد اینه که شریعتی دقیقا با اون اندیشه چپی که حالا هدف وسیله رو توجیه میکنه که اومده دین و ایدئولوژی کرده، یعنی اومده از در واقع از همین زمینه دین سنتی تو اون زمان جامعه ایران استفاده کرده، اون نقاط پررنگ سنت رو گرفته، مثل همون امام علی، امام حسین، هاجر رو که شما فرمودین، و اومده از اون زمینه استفاده کرده دین و ایدئولوژیزه کرده. و به همین علتی که شما معتقدین که اگر مثلا تو این زمان بود مسلماً اگه هدفش همون هدف حرکت آفرینی بود دیگه نمی اومد از اون گزینه‌های دین سنتی استفاده کنه، مسلماً از چیزهای دیگه استفاده میکرده که هدف همون هدف حرکت آفرینی بود.
ببخشید سوال رو درست متوجه
اندیشه شایگان معتقد ایدئولوژی در عدم حضور فلسفه
درست بله میپرسید که مطابق با تصور شایگان و ایدئولوژیک شدن سنت از نظر او چه اتفاقی باید رخ بده. بله، یعنی اون نقل قولی که کردم و شما میتوانید بیش از اون رو در اون کتاب ببینید، تصورم این است که ایدئولوژی به روایت او در اینجا رخ میده، یعنی وقتی که نه فلسفه دست بالا رو داره و نه اسطوره ها. حالا شما دین رو بذارید ذیل نگاه میثیکال یا اسطوره ای به جهان پیرامون، او معتقده وقتی که اینها هر کدوم از این هر یک از این دو یا هر دوی اینها وقتی که نباشند جا برای نگاه ایدئولوژیک باز میشه، یا ایدئولوژیزه کردن وقتی رخ میدهد، ایدئولوژی در معنای مدرن کلمه که تهییج احساسات داره، تهییج عواطف داره، اما نگاه اسطوره‌ای در میان نیست به اون معنای میفیکال و کلاسیکش از سوی و البته عقلانیت و استدلال ورزی و امثال ذالک. او فکر میکنه که در اینجا مجال باز میشه برای ایدئولوژیک اندیشی که نمونه بومیش میشه شریعتی. توجه بفرمایید من تاکید کردم او قصه رو هم در کشورهای پیرامونی ذکر میکنه توسعاً، مثال بومی شریعتیه، مثال از دیگر ایدئولوگ های جهان سوم هم میزنه و میگه در کشورهای پیرامونی چه اتفاقی رخ میده وقتی که به اصطلاح مجال برای عرضم به حضورتون که هم از سوی اسطوره زدایی از جامعه نشده، اسطوره زدایی هم که اسطوره زدایی از جامعه نشده، افزون زدایی نشده به تعبیر وبر از سوی، و از سوی دیگری نیروی عقلانیت هم بر سر ننشسته. اتفاقا میدانید دیگه خب ظهور ایدئولوژی های مدرن در قرن بیستم رو هم ادهی همینجوری توضیح میکنن، توضیح ببخشید تبیین میکنن و توضیح میدهن، مثل نازیسم یا فاشیسم فرض بفرمایید که ظهور موسولینی در ایتالیا یا ظهور هیتلر، به این معنا معتقدن برخی که نازیسم و فاشیسم در اداد ایدئولوژی های مدرن هست. حالا ایدئولوژی فقط در فاشیسم و نازیسم بروز و ظهور پیدا نمی کنه، اما یک فرایندی است که این مؤلفه ها همچنان در او است. سخن شایگان اینه که در کشورهای پیرامونی وقتی رخ میده اون وقت میشه ناآگاهانه. میدونید ایدئولوژی کانسپت و مفهوم مدرنه با این مؤلفه ها، در نبود استدلال ورزی و در نبود اسطوره‌زایی و اون نیروی اسطوره که در جامعه پررنگ میفیکال. خب اینا یه وقت است که رخ میده، در اون کانتکست رخ میده. مثلا وقتی که وبر از افسون‌زدایی جدید در جوامع اروپایی سخن میگه، تو همون کانتکسته، در تعامل با علم جدیدی است که سر برآورده و چنین آثار و نتایجی برش مترتب شده. این در خود زمین بازی اصلیه. ملاحظه فرمودین این ایدئولوژی به این معناست که در جهان جدید سر برآورده. و من سخن شایگان اینه در کشورهای حاشیه‌ای یه جور غرب‌زدگی ناآگاهانه به این معنا داریم که از اون مفهوم ایدئولوژی رو وام میکنه، اما ناآگاهانه در خدمت همون هدفی است که گویی داره با اون میجنگه. یعنی میخواد نشون بده که مکتب من یک مکتب قوی و سرآمدی است در روزگار کنونی برای از میان به در کردن رقبا، اما مطابق روایت شایگان از همون ابزار و ادواتی مدد میگیره که میخواد اون رو بکوبه. دقت فرمودید؟ یعنی همون ایدئولوژی هایی که با این مؤلفه ها در جهان جدید سر برآوردن رو در جهان جدید میگه اینا، از همونا داره استفاده میکنه. نمونه بومیش تو ایران میگه علی شریعتی. اگه شما کتابو ببینید، کتاب یک توسعاً او راجع به ایدئولوژی بحث میکنه در جهان جدید، اتفاقی که اونجا میفته و سرنوشتی که در کشورهای پیرامونی پیدا میکنه. یک کیس استادی به اصطلاح در ایران علی شریعتی عرض میکنم که خب او البته بیشتر با شریعتی نامهر یا پروژه او رو به این معنا در حین تأثیرهای شگرف اجتماعی که داشته مخرب میدونه. سروش همچنین داوری راجب شریعتی نمی کنه. البته القاها و پیشینه های تربیتی و رفتاری افراد هم مؤثره در این و به حال نسبتی که با افراد دارن. من یادم ایامی که ایران با برخی از دوستانمون صحبت میکردیم، برخی از دوستان ما که مثل من فلسفه هم خواندن و به هر حال سالهاست در این فضاها قوطه میخورن، میگفتن ما خیلی زود از شریعتی گذر کردیم یا مثلا خیلی از کاراشو نخوندیم، چون بعضیاشون پیشینه و سابقه مذهبی نداشتن، در خانواده‌های مذهبی بزرگ نشده بودن، اون رابطه عاطفی هیچ وقت برقرار نشده بوده. من میتونم حد بزنم رابطه شایگان با شریعتی هم همین رابطه است به نحو طبیعی. اما کسانی که برهه‌ای با کسی زندگی کرده باشن و به هر حال نقد هم که می کنند، شاید اون لوازم و لواحق برش مترتب نباشه. البته اونجا هم باز چند جور رابطه ما داریم و برخی ها برای انتقام گرفتن از گذشته حتی ممکنه که خار یا ببخشید پنجه بیفکنن به صورت برخی از کسانی که روزگاری دلی در گروه اونها سپرده بودن. همه این اتفاقات می افته. یه وقت کسی برای احراز هویت میکوشه گذشته خودش رو نفی بکنه، اینم هست، ولی یه عده‌ای هم هستن در حین عبور از گذشته اون تعلق خاطر و رابطه عاطفی رو قطع نمیکنن، عده‌ای هم که از اول اون تعلق خاطر عاطفی رو نداشتن، خیلی به نحو مکانیکی و منجمد نگاه میکنن. شایگان از سنخ اخیره و به همین خاطر من در خلوت هم ازش شنیدم که نه تنها سخنان شریعتی رو باطل میدونه چون مصداقی از ایدئولوژیزه شدن سنت، بلکه مخرب هم میداند و معتقد است که بد اتفاقی بود که در جامعه ایران در اون ایام رخ داد. البته منکر تأثیر شگرف اجتماعی او هم نیست. خب اگر اجازه بدید بحث رو ختم کنیم و چنان که عرض کردم نوبت آتی از تتمه دوران ارشاد بحث رو پی بگیریم. بس سلام.